سلام دوستان، به 61مین برنامه آخر هفته 28 دی 97 با اجرای بیژن فرهودی و روح الله زم خوش آمدید. برنامه ما حاوی نگاهی دقیق و موشکافانه است به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و در اون از هیچ جناح، گروه و حزبی جانبداری نمیشه و تاکید ما بر برقراری آزادی و دموکراسی و حفظ منافع ملی ایران است. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، چطوری؟
سلام، خسته نباشید. منم به مردم عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشم.
بله، به روال معمول گزیده ای از نظرات شما مخاطبان گرامی رو که بعد از پخش برنامه هفته پیش به دستمون رسیده بررسی میکنیم. هفته پیش انتقادات روح الله زم از شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با فراخوان صادره از سوی شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز برای برگزاری اجتماعات اعتراضی در 17 دی با واکنش‌های متعددی روبرو شد و البته اکثر کاربران به روح الله به خاطر انتقاد تندش از شاهزاده و دیکتاتور خواندن او حمله کردند. دو نمونه از این اظهار نظرها رو مطرح میکنم، ولی فقط در حد بازگویی، چون نمیخوایم دوباره محل مناقشه بین دو طرف بشه. لیلی شمس در توییتی در پاسخ به طرفداران شاهزاده نوشته: مگر شاهزاده کیه؟ فرق شما با بسیجیان چیه؟ اونا از رهبر دفاع میکنن، شما از شاهزاده. آقای زم حق داره از هر کی که بخواد انتقاد کنه. شاهزاده مگر خداست؟ نیومده بوتش کردین؟ واقعا که شما انگار ذاتن دیکتاتور پرست و دیکتاتور پروری. اینا نرفته شاهزاده را قدیس کردین. اصلا نمیفهممتون. دوستی به نام تورج پناهیان در اظهار نظری که منعکس کننده دیدگاه‌های بسیاری از طرفداران رضا پهلوی است نوشته: آقای زم، شما مثل روز دروغ میگین. میشه اعلام کنید که شاهزاده گرامی کی در داخل ایران فراخوان دادند؟ در این چند سال من که یادم نیست. اگر الان کل اقشار با هم در یک فراخوان میلیونی شرکت نکردن، دلیلش همین اعلام نکردن این نوع فراخوان از سمت شاهزاده رضا پهلوی است. مدام به شکل مستقیم و غیر مستقیم به شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنید و ایشون رو دیکتاتور مینامید و رهبری ایشون رو رد میکنید. شاهزاده رضا پهلوی با یک نظر کل این فراخوانتون رو به باد داد. شما با حمله به شاهزاده فقط منفور در چشم ما ایرانیان جمهوری خواه و پادشاهی خواه میشید.
ببین، ما وقتی میگیم آزادی میخوایم، ما وقتی میگیم دموکراسی میخوایم و به دنبال حاکمیت آزادی و دموکراسی در کشورمون هستیم، من باید به عنوان یک خبرنگار و به عنوان اصلا یک شهروند جامعه بتونم آزادانه حرفمو بزنم و انتقادمو بکنم. اصلا این میشه آزادی و دموکراسی. از دید برخی که میگن نه، به آقای پهلوی انتقاد نکنیم، اینها خب شاید دنبال آزادی و دموکراسی نباشند، شاید به دنبال این باشن که حکومت خامنه‌ای بره، حکومت پهلوی بیاد، شیخ بره، شاه بیاد و به دنبال جابجایی قدرت هستن، نه به دنبال آزادی و دموکراسی. خب من تو نظرم این نیست. دومین مورد این که من الان میخوام با آقای پهلوی یک چالشی راه بندازم. ایشون بیان اصلا خانواده ی آقای پهلوی یک اکانتی رو باز بکنن به اسم روح الله زم و حالا تو هر جای فضای مجازی که میخوان، اصلا توی توییتر، و بالاش بنویسن که، یعنی منم تایید میکنم که اون اکانت اکانت منه، یعنی هماهنگی میکنیم با هم، تایید میکنم اون اکانت اکانت منه اما دست من نیست. بالای اون اکانت هم اولین پست بنویسم بالای چشم آقای رضا پهلوی ابروه. میخوام ببینیم که بسیجی های کرواتی ایشون با ایشون چطوری رفتار میکنن و ایشون بفهمه که اون دموکراسی آزادی که میخوایم اصلا این نیست، فضا با توهین و اینا متفاوته کاملا و اصلا خب ایشون خودشون به این نتیجه میرسن که این فضا باید اصلاح بشه. هر چند که به این نتیجه رسیدن، من دیروز دیدم که خانم ویکتوریا آزاد یک مطلبی رو نوشته بودن که ایشون نشستشون رو با دو تن از هوادارانی که حالا به دیگران فحاشی میکردن و اینها لغو کردن نشست رسانه‌ای. خب این یک حرکت به جلوه و یک نقطه امیدیه که میشه روش اتکا کرد و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. ببین ما بعد این فضا رو پاک بکنیم اگر واقعا به دنبال آزادی و دموکراسیم. حالا من میگم من به عنوان روح الله زم چی میخوام؟ اصلا روح الله زم داره فعالیت میکنه، یک آقازاده ای بوده که از ایران خارج شده، تمامی امکانات رو داشته، با توجه به روابطش، با توجه به قدرتی که میتونه داشته باشه، میتونست الان اینه یه پادشاه تو ایران زندگی بکنه، میتونست به عنوان یک آدم مثل خانواده آقای مثلا اسکرالادی، مثل حسین فریدون، مثل بچه های اینا میتونست زندگی بکنه. مگه بچه های اینا ما انتقاد نداریم به اینا؟ خب چرا روح لازم ول کرد اومد بیرون تو خارج از کشور و شروع کرد حرف مردم رو زدن، یا از اون چیزی که احساس میکرد که میتونه برای کشورش مفید باشه حرف زد؟ چون من به دنبال آزادی و دموکراسی ام، به دنبال جابجایی خاندان و قبیله ای با خاندان و قبیله دیگری نیستم. من احساس میکنم که کشورم باید آزادی و دموکراسی داشته باشه. احساس میکنم که ما باید از فرد پرستی، شخص پرستی اینها عبور بکنیم. ببین من به عنوان یه خبرنگار یاد گرفتم که بتونم رسالت خبرنگاری مجرا بکنم. من دست قسم با هیچ کسی ندارم. تنها چیزی که توی ذهنمه، تنها چیزی که بهش ایمان دارم و خط قرمزم، منافع مردممه. اگر هفته پیش با آقای پهلوی انتقاد کردم، انتقاد من شخصی نبوده. انتقاد من احساس میکردم اینجا منافع مردم ضایع شده. احساس میکردم اگر آقای پهلوی با پشتیبانی از فراخوان 17 دی ماه منافع مردم مد نظرش بود، شاید میتونست الان یه تغییری ایجاد شده باشه، یا شاید میتونستیم الان با هم یک قدم پیش بریم در راستای آزادی و دموکراسی در کشور. من دنبال منافع شخصی نیستم. منافع شخصی من ول کردم اومدم منافع شخصیمو. این دوتا با هم قابل تفکیکه. اما اینکه ببین ما تورهای مختلفی پخش کردیم بر افراد، واسه رسانه‌های مختلف، واسه افراد مختلف. یک جای گفتن این وابسته به ترکیه است. ما اومدیم حمله کردیم به اردوغان، عکس اردوغان رو گذاشتیم در کنار کاریکاتور داعش و اینا کشیدیم. اومدن گفتن عربستانه، حمله کردیم به عربستان. اومدن گفتن آمریکاست، حمله کردن. گفتن مال روحانیه، حمله کردیم به روحانی. اما تعمدن سر هاشمی ما سکوت کردیم، به دلیل اینکه من دوست داشتم این توره پهن‌تر بشه و بتونم پرونده هاشمی رو باز بکنم. چه کسیه که ندونه هاشمی با تصمیمات غلطش مردم رو، کشور رو به دامن دیکتاتوری انداخت؟ چه کسیه که ندونه هاشمی جنایت کرد توی این کشور؟ بچه هم دیگه میدونه که هاشمی خامنه‌ای رو رهبر کرد، میدونه که این تصمیماتی که الان کشور رو به سقوط کشونده حاصل تصمیمات هاشمی بوده. من دست قسم با هیچ کسی ندارم. با پدرم هم در این حالی که فرزند ایشون هستم و ارادت دارم به ایشون، اما دست قسم با هیچ کسی ندارم. فساد پدرم هم که باشه میزنم، برای منش فرقی نمیکنه. ایدئال من توی حکومت آینده اینه که شخص پرستی نباشه، مقدس پروری نباشه، صدا و سیمای آزاد وجود داشته باشه، شورای نگهبانی وجود نداشته باشه که انتخابات رو بخواد یک انتخابات گزینشی بکنه، قوه قضاییه سالم وجود داشته باشه، قاضی سالم باشه، دستش باز باشه، سپاهی وجود نداشته باشه که بتونه توی اقتصاد کشور دخالت بکنه، بتونه مرد. ایدئال من اینه که تو کشورم تبعیض نباشه. ایدئال من اینه که کشورم عدالت وجود داشته باشه. اون چیزی که من میتونم بخورم، اون مردم، اون کسی که کارگرم هست بتونه بخوره. اینا ایدئالای منه. من دارم تلاش میکنم برای این ایدئالا. من به دنبال جایگزینی فردی با فرد دیگه نیستم.
اوکی، حالا یکی دو مورد میخوام اشاره کنم بهش. اون دو نفری که گفتی که شاهزاده به خاطر اونها اون جلسه رو گفته بودن که شرکت نکنن، طرفداران فرشکرد و ققنوس، اون دو نفر مهران کمالپور و به روایتی نوچه و پادوی تلویزیونیش سعید قاسمی هستن که ماها بود به ترور شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون همت می‌کردن. اتفاقا یادم این سعید قاسمی برنامه‌ای هم ساخته بود که در اون به به بنده و شما هم خیلی حمله کرده بود. و
من از آقای پهلوی ممنونم که در راستای این پالایش فضا و راستای این پالایش هوادارانی که حالا معلوم نیست واقعا اینا خیلی هاشون که سعی در این تفرقه افکنی دارن، یه سریاشون ناآگاهن، یه سریاشون واقعا وابسته به جمهوری اسلامی هن.
دقیقاً.
و خیلی ممنون از آقای پهلوی که اومدن تو این فضا و شروع کردن به پالایش.
و یک مورد دیگه راجع به نظرخواهی گفتی. من یادم تو چندی پیش یک نظرخواهی کرده بودی که فکر کنم شاهزاده رضا پهلوی بالاترین میزان رأی رو به دست آورده بود به عنوان رهبر آینده کشور. اون نظرسنجی رو میشه مثلا دوباره تکرار بکنی؟ یعنی یه بار دیگه الان با توجه به تحولات الان یک بار دیگه مثلا اون نظرسنجی رو در آمد نیوز بذاری که مشخص
ما یک بار گذاشتیم ولی جامعه میره به سمت شخص پرستی، جامعه میره به ما باید سیستم محور باشیم
بدون این که بنویسی شاهزاده رضا پهلوی با فرشگرد یا شاهزاده رضا پهلوی با هنرمندان بدون هنرمندان، فقط بنویسی شاهزاده نامشو بنویسی.
خب من دارم میگم شخص پرستی میشه دیگه. خب الان آقای خامنه‌ای قراره بره شاهزاده رضا پهلوی بیاد اون بالا بشینه؟
نه
خب این
ولی
که
خب
بوده
این...
همچین سیستمی آقای محمد
این نظرسنجی رو شما ببین. شما خودت انجام دادی این نظرسنجی رو
آقای فرهودی، شما داری میگی از دید دو نسل ما داریم برنامه رو اجرا میکنیم.
بله.
شما نسلی بودین که آقای محمد رضا پهلوی رو دیدین در این حالی که 100 تا خوبی داشت 10 تا هم بدی داشت.
بله. خب
من که نبودم اون نسل، من سال 57 تازه به دنیا آمدم. اون حکومتی که آقای محمد رضا پهلوی بود حکومت مشروطه بود و بعد از یه مدت اومد مشروطش تبدیل شد به دیکتاتوری، قانون اساسی عوض شد یا اصلا به سمت مطلقه شدن پیش رفت. خب ما چه الان باز دنبال شخص نیستیم، ما سه نسل، چهار نسل قبل، پنج نسل قبل تجربه یه حکومت فردی رو داریم. ما باید به سمت شخصگرایی، سمت شخصگرایی رو نگاه نکنیم، بهش به سمت برنامه محوری بریم، به سمت نظام محوری بریم، به سمت باز من شخص ما باز بیان شخص رو بذاریم. خب آقای رضا پهلوی رو میخوای، آقای احمدی نژاد رو میخوای، خب بازم میشه شخص. آقای خامنه ای، خب آقای خامنه ای هست الان بالا، مگه قبلش آقای خمینی نبوده؟ مگه قبلش آقای محمد رضا پهلوی نبوده؟ مگه قبلش رضا شاه نبوده؟ خب همه اینا به نوعی حکومت فردی بودن که با سلایق فردیشون کشور رو اداره
به هر
میکن.
صورت باید هر حکومتی یه رهبری باید داشته باشه.
نه
نمیشه بدون رهبر که
مثلا سیستم جمهوری باشه،
مثلا اینا رهبران این حکومت هم.
رهبر فرق داره با سیستم جمهوری، رهبر فرق داره با سیستمی که 8 سال یه نفر بیاد انتخاب بشه کار بکنه تو قالب احزاب بعد بیاد تموم شه بره یه نفر دیگه بیاد.
بله.
خب آقای رضا پهلوی قطعا ممکنه 8 سال به عنوان رئیس جمهور بیاد تو مملکت، یا 10 سال الان دوران رئیس جمهوری تو فرانسه مثلا 2 تا 5 ساله، 10 سال بیان بشن رئیس جمهور کار بکنن برن. خب بعد فردای آقای رضا پهلوی چیکار باید بکنیم؟
همون
اشکالی که زمان آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای مهاجرانی در به در دنبال سه دوره کردنش بود.
ببینید بالاخره اون کسایی هم که در ایران با ما مکاتبه میکنن حرفشون اینه که ما در میون این اپوزیسیون تنها کسی رو که میشناسیم بهش اعتماد داریم شخص رضا پهلویه.
بله. برای دوران گذار من هم ممکنه با یکی، اصلا منظورم آقای پهلوی نیست، ممکنه مثلا با یک فردی موضع‌گیری شخصی داشته باشم، اما جایی که نظر اکثریت مردم باشه من اونجا سر تعظیم فرود میارم. اولش هم عرض کردم، گفتم من مشکلم با دیگران دعوا شخصی نیست، بر سر منافع ملیه، بر سر منافع مردمه، بر سر آزادیه و دموکراسی. هر کسی میتونه الان بیاد آزادی و دموکراسی رو بده، من دستشو میبوسم، برای منش فرقی نداره. آقای رضا پهلوی فردا میخواد بیاد تو کشور آزادی و دموکراسی رو حاکم بکنه، یا آقای صادق لاریجانی بیاد حاکم بکنه، برای من هیچ فرقی نداره به عنوان من نوعی. من میگم رسانه باید آزاد باشه حرفش رو بزنه، احزاب باید آزاد باشن فعالیتشون رو بکنن، سپاه نیروی نظامی باید بکشه بیرون، هر کسی میتونه بیاد اینو اجرا کنه. مشکلی
خب حالا در برنامه‌های آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای زمی، یک ایمیل به دست من رسیده از طریق اینستاگرام و در رابطه با برنامه‌ای که مانوک خدابخشیان روز چهارشنبه اجرا کرده بوده در لس آنجلس. ایمیل از طرف خانمی هست به نام نازلیو، می نویسد: سلام، وقت بخیر. آقای مانوک دیشب رسماً گفتند حلقه نارمک مثل بقیه حرفا دروغه و فکتی براش نیست. گفتند آمد نیوز از طرف سیستم و یک جریان انحرافی است و از درون خود حکومت برای ضربه به طرف دیگری است. اینها یعنی آقای زم از درون رفتن و یا حالا اینا خودشون فرستادن یا اونا رنگ عوض کردن، ولی به اطلاعات نباید اعتماد کرد چون دروغ زیاد گفتید، مثل قاسم سلیمانی که گفت با آمریکا بسته اما الان قائم شده. به نظرم وقتش آقای زم رسما روشنگری و جواب بدن، بیچاره مردم که نمیدونن کی رو باور کنن.
خب من از مردم میخوام کسی رو اصلا باور نکنن، حتی من رو هم باور نکنن، هیچ کس رو. این خیلی خوبه که آدم همه چی رو ببینه از همه جا، هر چیزی که به عقلش میرسه با توجه به شرایط روز برداره. موضوع آقای قاسم سلیمانی هم اول من مطرح نکردم، من آقای نوریزاده اول مطرح کردم که من تحقیق کردم دیدم کاملا درسته، اما جزئیاتش اشتباه بود که تو همین برنامه جزئیاتش رو اصلاح کردیم. خب من حتی نشون دادم که با آقای نوریزاده هم من با هیچ کس خصومت شخصی ندارم، هر جا حرف درست باشه، یعنی بنابر تحقیقاتم، بنابر گزارش منو به خبریم، هر جا ببینم درست باشه میگم درسته. رسمن هم بارها نشستم اینجا توی دوربین بابت یه موقع اشتباهی هم که انجام شده عذرخواهی کردم، یعنی اینقدر شهامت دارم که این کار بکنم. اما در رابطه با صحبت‌های آقای مانوک، خب من حرفی ندارم، من میگم دموکراسی یعنی همین دیگه. منتها ولی جایی بد میشه که میره تو اتهام. آقای مانوک حتما اگر دستشون میرسه حتما سندی بدن که من وابستم. ببین من به هیچ کجا، تو همین الان بارها نشستم جلوی این دوربین گفتم، گفتم من به هیچ کجا من وابسته نیستم، باز هم دارم سرمو میگیرم بالا و جلوی این دوربین میگم من به هیچ کجا وابسته نیستم. هر جا که شما گفتین وابستم همون جا رو زدم. آقای مانوش قبلش به من میگفت هاشمی نیوز، اما موقعی که من هاشمی رو زدم نیومد معذرت خواهی بکنه. اشکالی نداره آدم حرفشو بزنه، اصلا حرف من دروغ، اصلا حرف آقای فرهودی دروغ، اصلا حرف آقای مانوک دروغ، اشکالی نداره. ما یک سیستمی داریم، نشستیم داریم یک کاری رو انجام میدیم، هدفمون برقراری آزادی و دموکراسی در ایران. ما بارها مسائل شخصی داشتیم با آدم ها، فلان آدمه به ما حمله کرده، فلان آدمه چیزی اومده گفته، خدا شاهده توی همینجا جلوی دوربین دارم میگم، ما مسائل اخلاقی رو راجع به آدم ها رعایت کردیم. فلان آدمی که حمله میکرده به ما تو خارج از کشور، میدونستیم خواهرش با کدوم امام جمعه سیغه است، عکس خواهرش رو داریم با اون امام جمعه، سیغه نامش رو داریم با اون امام جمعه، اما چون گفتیم خواهرشه به ما ربطی نداره، تو مسائل شخصی آدم ها دخالت نکردیم. خودش حمله کرده حمله کنه، اشکالی نداره، یعنی نیومدیم از طریق خواهرش خودش رو بزنیم. ما به کوچکترین مسائل اخلاقی توی فضای رسانه‌ای پایبند هستیم. خب آقای مانوک میگن ما وابسته ایم، بیان سند بدن به مردم. اون کسی که میشنوه باید بگه سند بده، نه اون کسی که میگه. خب 40 سال اپوزیسیون نشسته تو خارج از کشور، آقای مانوک هم جزئی از همین اپوزیسیون بوده. ما اومدیم 3-4 ساله فضا رو انقدر مردم رو آگاه کردیم که این فضا برگشته. یک بخشی از برگشتن این فضا مال آگاهی مردم بوده، مال چیزایی بوده که پشت پرده نمیدونستن مردم و حالا فهمیدن. آقای مانوک چی کار کرده؟ سابقش رو بده، بگی آقا من 38 سال، 37 سال، 36 سال، اصلا قبل از انقلاب، بعد از انقلاب اومدم بیرون از اینا، چی کار کردم جمهوری اسلامی واکنش نشون داده؟ یه دونه شو بگی. اصلا حلقه نارمکی که ما داریم میگیم دروغ، مشکلی نداره دروغ. من خیلی از چیزا بوده که زمانی که مطرح کردم همه گفتن دروغه، اعتراضی هم نکردم بهشون، دموکراسی بوده، من باید حرف میزدم، دیگران هم باید حرف میزدن میگفتن دروغ. وقتی میگم من به دموکراسی اعتقاد دارم و باید باشه، به خاطر همینه. شما هم میتونید فردا به من انتقاد بکنی، مسئله ای نداره، اما با گذشت زمان ثابت شده که کدوم حرف درست بوده کدوم حرف درست.
بله ممنون از تو.
با سلام. این آقایی که میبینید هر روز توی کوچه بنبست نزدیک حوزه علمیه قم میاد ماشینش رو پارک میکنه و لباسهاش رو عوض میکنه، کچلوارش رو در میاره و لباس آخوندی میپوشه و ماشینش هم پارک میکنه، میره حوزه علمیه. درسش که تموم میشه، شب که برمیگرده دوباره خیلی شیک لباساشو عوض میکنه، او عمومه رو در میاره و همون کتشلوارش رو میپوشه و همرنگ جمعیت میشه. ببینید چقدر خوب این آخونده این اختاپوس رنگ عوض میکنن. و اینجا شهر قم هستش، شهر شهید پرور قم هستش. میخوام بگم که حتی اینها تو قم هم میترسن لباس شیخی رو پوشن. چقدر این آخونده انسانهای کثیفی هستن.
کاپیتان نیمو نوشته آیا ممکنه جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه؟ مثلا خریداری کرده باشه؟ من یادم چند سال پیش رولا این تئوری مطرح شده بود که جمهوری اسلامی ممکنه بمب هسته‌ای تاکتیکی از یکی از جمهوری‌های سابق شوروی که صاحب بمب اتم بودن خریداری کرده باشه. چی فکر می‌کنی؟
ببین من بر اساس گزارشی که داشتم اون موقع محمد حسین تاجیک قبل از اینکه بکشنش بهم داده بود، ایشون میگفتش که از تو اوکراین این بمب رو وارد کرده بودن سالهایی که شوروی فرو پاشیده بود و قرار بود که از کشور خارج شد اسناد و مدارک این رو به من بده. حتی میگفت شماره سریالش رو من دارم، عکسهاش رو دارم، جعبه هایی که اومده باهاش رو دارم و قطعا میدونم این رو آمریکایی ها هم دارند. یعنی این چیزی که آقای تاجیک داشت میدونم آمریکایی ها هم داشتن، اما اینکه ازش سند و مدرکی داشته باشم نه ندارم. بر اساس یک گزارشی بوده از فردی که خودش جز نیروهای امنیتی بوده و بعدش ارتباطش حالا به نوعی لو رفت و بعد حالا به دلایلی که حالا میگیم کشته شد، اما اینکه داشته باشه من هم بر اساس اون گزارش میگم بله ممکنه داشته باشه. بله. اما چیزی نیست که بتونن استفاده بکنن. الان سن این آزمایش موشکی که انجام دادن حالا میریم جلو، یعنی با یه دونه تلنگر اینجوری همشون ترسیدن، ولی فکر کنم وجود داشته باشه.
کاربری با نام روح الله 1348 در اینستاگرام نوشته به عنوان بیننده دائمی برنامه‌هایتان که آرزو دارد روز به روز پربارتر شود، خواستم عرض کنم هم انتشار سند توسط شما بعد از راستی آزمایی صحیحه و هم پلن آقای زم برای انتشار حسب شرایط زمانی و مکانی. آقای زم کار انتشار اسناد و اطلاعات رو به شکل پروژه دنبال می کند و از این رو من از کار جناب زم هم دفاع می کنم، هرچند ممکن است ایشان در تعیین زمان انتشار هم گاهی اشتباه بکند. امیر حسین SN نوشته لطفاً در برنامه آخر هفته از آقای زم راجع به دولت روحانی سوال کنید. آیا روحانی توسط راستی ها عزل یا حذف میشه؟ حلقه نارمک چه برنامه‌ای واسه روحانی داره؟ با توجه به دستور رهبر مبنی بر لغو طرح‌های استیضاح، آیا بیت رهبری با روحانی توافقی کرده؟ روح الله؟
ببین اتفاقات، یعنی دو تا اتفاق، یکی دو تا اتفاق تو این هفته افتاد که من رفتم توی اون اسناد نگاه کردم و تحقیقاتی که کردم تازه بهش رسیدم، که چون من اصلا روحانی کار نکردم. یعنی ما اسناد رو همینجوری یه گروهیه، این برای این برنامه ها یه گروه داره کار میکنه. من دیروز به شما فکر میکنم تلفنی گفتم ما یه گروه تجزیه تحلیل داریم برای این کار و داره گروه بررسی محتوای و داره کار میکنه و دونه دونه این برنامه ها رو که حتی من چی بگم یا الان چی رو نباید بگم رو اون گروه به من میگه، که اگر با توجه به اون پلن کلی که داریم، پلن کلیمون چیه؟ همون آزادی، حکومت آزادی و دموکراسی در ایران، این الان نگیم بهتره، یا بهشون فرصت بدیم، فرصت بدیم خودشون رو اصلاح بکنن، فرصت بدیم. با توجه به اینها من به نظرم از سال 92 به این نتیجه رسیدم. ببین سیادت باشه سال 92 روحانی اومد از سپاه تعریف کرد، یک جلسه گذاشتن خصوصی با 6-7 از سران سپاه و اونجا گفت سپاه در قلب مردم، سپاه در قلب مردم خاورمیانه، سپاه در قلب فلان. بله. اینا از ضعف روحانی در خصوص برادرش حسین فریدون استفاده کردن و اومدن روحانی رو هم جذب کردن. ببین هفته یکی دو تا اتفاق خیلی بزرگی افتاد همزمان که در بالاترین مراجع قدرت تو کشور، که همون بحث بیت رهبری و اینهاست، داره بحث جانشینی فرزند آقای خامنه‌ای مجتبی نه مصطفی داره زمزمش داره میاد و داره کارهای اجراییش داره انجام میشه که مشتبه در زمان حیات خود آقای خامنه ای مصطفی در زمان حیات خود آقای خامنه ای بیاد رهبری رو بگیره و قبل از اینکه اصلا باباش بمیره خودش باشه اینا که قلقما رو اینا رو بکنن و حالا بتونه قدرتش رو تثبیت بکنه، همزمان میاد روحانی یه دفعه میگه ما انقلاب نکردیم که حکومت ارثی باشه، پدر بره فرزند بیاد. اینا اون پشت پرده همه دارن تلاش میکنه بیت رهبری که مصطفی رو سریع بیاد برسونه به قدرت، اما یه دفعه روحانی میاد این حرف رو میزنه و یه دفعه اصلا بلبل زبون میشه و شروع میکنه حرف زدن و میاد رو. من به نظرم حلقه نارمک روحانی رو هم جذب کرده با توجه به فسادی که حسین فریدون داره و فسادی که خود روحانی داره، نمیگم نداره، روحانی سر بحث هزینه انتخاباتش تو سال 92 و تو سال 96 اینها از خارج کشور پول وارد کردن، چندین میلیون درهم از امارات وارد شد، حسین فریدون وارد کرد که منشأ پول مشخص نیست، اصلا مشخص نیست این پول از کجا اومده، اومدن این پول وارد کردن، وارد هزینه های انتخاباتی روحانی کردن. خب روحانی گیر کرده، نمیدونه بعد بگه این پول از کجا اومده، برادرش هم نمیگه از کجا اومده. خب اینا پرونده های فساد متعددی دارن، روحانی سر کشتن بچهش پرونده داره، سر دامادش پرونده داره، دامادش رو خودش کشته های روحانی. من برای اولین بار میگم اینجا آقای روحانی دامادش رو خودش کشت، یک پرونده ای رفت دامادش با دخترش اختلاف داشت، همون دخترش که تو خارج از کشوره، دامادش با دخترش اختلاف داشت، اختلاف عادی خانوادگی که پسرش رفت، دامادش رفت دادگاه خانواده و گفت تو زنم داره تیک میزنه با اینو، رفت تقاضای طلاق کرد، آقای روحانی خواستش که تقاضای طلاق تو باید بری پس بگیری، اینم گفت نه واسه چی من پس بگیرم، خب زنم داره تیک میزنه با اینو اونو، حالا یه سری ارتباطاتی در آورده بود و اینا که بعد فرداش پس فرداشی فکر کنم هفته بعدش جسد دامادش توی یه جایی پیدا شد، اون فرمانده آگاهی وقت رو عوض کردن، پرونده رو گرفتن تو کل تو شورای عالی امنیت ملی که اون موقع آقای روحانی بود، ابلاغ کرد به اداره آگاهی که پرونده رو بدین و اونجا نگه داشتن و تموم شد، دامادش هم کشته شد، دخترش هم اومد تو خارج از کشور. روحانی پرونده داره، به خاطر همین فساداست که حلقه نارمک اینا رو جذب کرده. به نظرم روحانی هم عضوی از یعنی هماهنگی داره میکنه با حلقه نارمک.
دو مورد در مورد روحانی، چند روز پیش در یه جا سخنرانی میکرد راجع به فقر و وضعیت فلاکتبار اقتصادی، میگفت من خودم هم زمانی در فقر زندگی میکردم، این حقیقت داره؟
ببین قبل از انقلاب، شاید قبل از انقلابو میگن، خب درست میگن قبل از انقلاب، اگر انقلاب نمیشد که اینا همه پای روضه و منبرشون بودن، بعد میرفتن بالا سر قبور اونجا قرآن میخوندن و یه دعا میخوندن و اینا، بله یه پولی بگیرن زندگیشون رو بگیرن. از اون منظر اگر نگاه بکنیم بله، اغلب این افراد که الان رأس کار هستن گذشته فقیری داشتن، گذشته توهیدستی داشتن، حتی خود آقای خامنه ای نگاه بکنی تو خانواده فقیر بزرگ شده، خیلی از این آدم ها که الان اومدن دارن میچاپن به خاطر این بوده که سیر نبودن، به خاطر این بوده که گرسنه بودن. اما اینکه راجع به گذشته روحانی از این منظر بخوای نگاه بکنی، بله خب اغلب آقایون گذشته
قبل از انقلاب اینجوری بود. بله. خب یه نکته دیگه در مورد روحانی میگن که زن روحانی یک خانم روسه، حقیقت داره؟
ببین یکی دو تا مسئولین کشور هستن که زن، دو تا زن، مثلا آقای محمدی گلپایگانی زن دومش انگلیسیه و یه زمانی حفاظت بیت رفته بود رو اینکه اصلا یه سری اسناد رو اصلا شاید زنه داره میده بیرون و اومدن تحقیق کردن اینا روش کار کردن یه زمانی. زن دوم روحانی هم من با دو تا روایت شنیدم که روس هست و نمیدونم، حالا اسنادی پیدا نکردم، خیلی دنبال اسناد بودم، گزارش ها داره میگه که زن دومش روسه، اما اینکه بتونم سندی پیدا بکنم هنوز پیدا نکردم.
برداشت بیرویه میکنیم، ممکنه سد بیرویه بزنیم، برای محصول کشاورزی ما مفید باشه، هرچه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره، وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کویره، با برای چی بباره؟ با میری جای دیگه.
و اما سوالی که برای خود من مطرحه در این هفته اینه که آیا سعید مرتضوی در زندانه یا حب جیم رو خورده و خارجه؟ خبرگزاری ایسنا به نقل از یک به اصطلاح منبع آگاه خبرهای مربوط به خروج دادستان پیشین تهران از کشور رو تکذیب کرده و گفته که مرتضوی در زندان به سر میبره. قبلا شایع شده بود که مرتضوی به بهانه شرکت در راهپیمایی اربعین میره کربلا، ولی بعد دیگه به ایران بر نمیگرده. اطلاعات تو چیه در این باره رولا؟
ببین، ما اطلاعاتی که داشتیم عرض کردم تو یکی از این برنامه ها که مرتضوی رو میدونی یکی از شروط صادق لاریجانی برای اینکه قوه قضاییه رو بگیره این بود که سعید مرتضوی باید از دادستانی تهران برکنار بشه. سعید مرتضوی آدم مشتبه خامنه‌ای بود و اونجا خیلی کارا رو میکرد و بالاخره جنایتایی که انجام داده بودن اینو. صادق لاریجانی که میاد عزم میکنه به دراز کردن سعید مرتضوی، همون ارجوز اولین کاری که میکنه، اولین کارهایی که میکنه این بود که سعید مرتضوی رو برکنار بکنه از دادستانی. بارها هم رفتن که زیر یه خمش رو بگیرن، بالاخره تونستن سر اون پرونده تامین اجتماعی گیرش بندازن، اما در لحظه آخری که میخواست حکم اجرا بشه یه مبادله پشت پرده قدرت انجام شد و مشتبه خامنه‌ای چتر پوشش رو انداخت رو سعید مرتضوی، که سعید مرتضوی تو یوسف آباد یه دفتری بهش دادن و داشت اونجا کارهایی رو که از طرف بیت بهش داده بودن رو، کارهای تحقیقاتی رو انجام میکرد. الان خبر رسیده که از کشور خارج شده و دیگه بر نگشته. من امروز یه توییت دیدم از یه خبرنگار آقای مسعود نوری، نوشته پس از انتشار خبر عدم بازگشت سعید مرتضوی به ایران، وکیل وی اعلام کرد مرتضوی در راستای خدمت رسانی به امور ساخت حرمین شریف در نجف به نمایندگی از مردم یزد تا سال آینده در عراق خواهد ماند. این تمسخر قانون، تمسخر عدالت، این چیزاییه که ما باش مبارزه میکنیم. ببینیم، من دارم میگم فردا حلقه نارمک هم که بیاد، اگر جلوی این تبعیض ها وایسه، جلوی این بی عدالتی ها وایسه، یعنی این تمسخر قانون جلوی اینا وایسه، به خدا ماها با هیچ کس مشکلی نداریم. من به عنوان خبرنگار، شما به عنوان خبرنگار، همه دنبال آزادیم، دنبال عدالتیم، دنبال رفع تبعیضیم، دنبال فساد از سیستم بره، شایسته سالاری بیاد، دنبال این چیزا.
پس در صورت کلاه شرعی رو پیدا کردن که چطوری بگن مرتضوی خارج از ایران مونده و در نجف هستش. درسته که وقتی خبری رو تکذیب میکنن رولا، معمولا اون خبر درست از آب در میاد.
بله، الان همین دامادای آقای میر محمد، دامادای آقای شمخانی رو دیدی که خبرساز شدن این اخیراً. بله. داماد آقای شمخانی، داماد آقای صفدر حسینی، اینا رفیقای بچگی من بودن. اولین بار خبر این که چه کسی داماد صفدر حسینیه رو من زدم، چه کسی داماد شمخانیه رو اولین بار من زدم. این آدم ها فساد دارن. من حتی میگم من دست قسم با هیچ کسی ندارم، اینا رفیق بچگی خود من بودن. ماها با هم بازی میکردیم، ماها با هم فوتبال، وقتی میگم کاس توالت فروشی داشتن جلوی بیمارستان دی، چون اونجا من بودم، اونجا داشتم با چشمام میدیدم زندگی اینا رو. و بعد اون وقت میرن تو لواسون و اونور و تو فلان پرونده، اطلاعات موکل رو میدن به یعنی شما، من الان وکیل شما هم، شما موکل من، اطلاعات پرونده شما رو من بگیرم بدم به طرف مقابل و بعد در ازاش 5000 متر زمین بگیرم توی لواسون که برم اونجا واسم اونجوری ساخت و ساز بکنم، به قانون و به مردم و به عدالت و به همه این چیزا دهنکجی بکنم. من اگه همین الان فساد از پدرم هم باشه میزنم. اینا که رفیق بچگی من، هیچ فرقی.
خب ببینم، اشاره کردی به این مسئله لواسون، این که میرن اونجا یه گروه نمیدونم از همین دانشجوها بودن، رفتن فیلم برداری کردن و پرسجو کردن از اون کسانی که اونجا کار میکردن در رابطه با این خونه ها، راجع به کمیسیون ماده 100 صحبت شد توش و اینا، آیا فکر میکنی اینا رو برای ایزگوم کردن درست میکنن؟ برای این که مثلا بگن در ایران یک نوع حسابرسی هستش و نمیدونم شفافیت هست به یه شکلی، و فکر میکنی دقیقا چی پشت این ماجراها هستش؟
نه قطعا، ببین اینا بخشی از دانشجویان عدالت خواهی هستن که به روش و منش احمدی نژاد و این چیزا پایبند بود و هستن، هنوزم اسم خودشون رو میزنن عدالت خواه، اما بیشتر دعوای شخصی دارن، دعوای جناحی دارن. جایی که یه دفعه خبر میاد شمخانی رفته با آمریکایی‌ها تو افغانستان ملاقات کرده، چون همه میگفت، خودش میگفت نکردم دیگه، ما گفتیم کرده ملاقات و دارن شروط رو آماده میکنن و دارن مذاکره میکنن و اینا. اونجا که حرفش میاد شمخانی میخواد این کارو، یه دفعه پرونده دامادش میاد بالا، یه دفعه فلان خونه رو داره اونجا میسازه، داماد صفدر حسینی میاد.
این دیوارشه دیگه، ببینید تا اینجا هست، فقط ساخت این دیوار رو شما حساب کن، در لواسان برای ساخت و ساز به شما سه طبقه میتونن اجازه بدن، نهایتاً سه تا 150 متر. فقط نگاه بکنید ببینید آیا 150 متر میبینید اینجا؟ به این صورتی که اینجا رو میسازن و بعدم که میبرن تو کمیته کمیسیون ماده 100 شهرداری و جریمه شون میکنن و موضوع به هم تموم میشه. تو همین تهران 20 که بودی مجری، اصطلاحی از قدیم میگفتن پول داشته باش سر سیبیلش رو نقاره بزن. این همینی که میگن برای خودش رو میسه. شورای شهر جلوشو گرفت، اصلا موفق نشد که زنگ بزن. اینجا تهدید میکنن شما رو، یعنی بارو زمچی زنگ بزن تهدید میکنن که من اینجا پول خرج میکنه ببینی جواب نمیده، مسئول بالای شما میگه به زنگ بزن.
در لواسون کاخ 6000 متری ساختن، چند وقت ما درگیر بودیم روی این قضیه، درگیر شدید که آقا این چه کاری داره انجام میشه. اما خب حالا دیگه با نفوذ، با نمیدونم لابی، با فلان نمیدونم امثال این کارا انجام دادن که خب متاسفانه وقتی هم که هر کسی هم مطرح میکنی، مراکزی که باید این کارو پیگیری کنن چشمونو میبندن دیگه. حالا چه اتفاق پشت صحنه افتاده الله اعلم.
اون کاخ 6000 متری میتونید بگید مالکیه؟
دیگه حالا اجازه بدین نگم الان به شما دیگه.
چرا خب حالا
دیگه
ما
دیگه جو قبل از برنامه شما داشت تبلیغ میکردیم براش.
چیزی نداریم ولی شاید به هر حال
مهمون شده. وقتی صدا سیما داشت تبلیغ میکنه من چی بگم دیگه؟
آها صدا سیما براش تبلیغ میکنه.
بله دیگه، ببینید کسی که ثروت داره، بانک داره، بازار فلان داره، بازار بهمان داره، امکانات کزا داره، امکانات چی داره دیگه، چه
بگیم؟ هفته پیش گفتی که ظرف یکی دو هفته آینده گزارشی در مورد مرگ احمد رضایی، پسر محسن رضایی که چند سال پیش در دبی به قتل رسید، به اطلاع مردم برسونی. آیا گزارش به دستت رسیده؟
گزارش رو دارم تکمیل میکنم. ببین من هفته پیش یه حرفی زدم، همینجا یه معذرت خواهی از آقای محسن رضایی میکنم، چون گزارش هایی که گرفتم ایشون ناراحت شده بود و چند جا نشسته صحبت کرده که من احمد خیلی دوست داشتم، من عاشق احمد بودم، چطوری میتونم که تو قتل پسرم دست داشته باشم. من یه تلنگرم زدم اینجا با آقای محسن رضایی که این که گفتم تو قتل پسرش دست داشته از این منظر بوده که آقای رضایی که خودش این همه قدرت داره، سالها فرمانده سپاه بوده، سالهاست دبیر مجمع تشخیص مصلحته و با بیت رهبری رابطش خوبه، چرا در مقابل قتل پسرش سکوت کرد؟ از نظر من کسی که در مقابل ظلم سکوت بکنه، کسی که در مقابل این خونی که به ناحق ریخته شده سکوت بکنه، جرمش کمتر از همدستی با قاتل نیست، جرمش کمتر از این نیستش که با ظالم داره همدستی میکنه. شاید اونجایی که گفتم محسن رضایی خودش دست داشته تو این قتل، شاید بیشتر نظرم رو این بود که وقتی سکوت کردی تو این مدت این بود. ببین من احمد رضایی آدمی بود که روحیه مبارز داشت. الان این عکسش سمت راست خودشه، وسط امیدوار رضاییه و سمت چپش فکر میکنم یکی از فوتبالیستاییه که مرحوم شده. من خیلی دقت کردم ببینم کیه، قیافش خیلی آشنا بود برام. توی زمین فوتباله که اونجا وایستاده. این عکس حالا هیچ کجا منتشر نشده. من دنبال عکسای بیشتری هستم، دنبال موارد بیشتری هستم از احمد رضایی و دارم تحقیق میکنم که در بیارم. این عکس رو نشون دادم که بگم که دارم این کار رو میکنم. یه آدمی که روحیه مبارزه داره خودکشی نمیکنه. آدمی که میگن خودکشی کرده، آدمیه که کاملا از همه جا ناامیده. نه واقعا احمد رضایی، من خیلی وقت بود دوست داشتم یا احمد رضایی بشم. شاید اگه احمد رضایی بود الان، شاید برنامه‌اش خیلی بیشتر از ما بازتاب و بازخورد داشتش. خود شما آقای فرودی با آقای رضایی مصاحبه کردین، اون آدم، اون شخصیتی که شما دیدین آیا به خودکشی میخورد؟ آیا به این میخورد که ناامید باشه و خودشو بکشه؟
خوب به یاد دارم آقای زم که ایشون وقتی اومد به صدای آمریکا، اولین مصاحبهش در لس آنجلس انجام شد با همکار ما در لس آنجلس، خبرنگار بخش فارسی قدس رضوی در لس آنجلس باش مصاحبه کرد و بعد ایشون آمد واشنگتن، در واشنگتن در برنامه تلویزیونی ما که موجیش آقای بهارلو بودن شرکت کرد و مصاحبه رادیو رو من باهاش انجام دادم. یه مصاحبه بود مسکه حدود نمیدونم 12-13 دقیقه بود، حدود 6-7 دقیقه هنوز فکر میکنم رو یوتیوب هستش. متاسفانه اون موقع در صدای آمریکا ما آرشیو درست حسابی نداشتیم که اینا رو حفظ کرده باشم، این نوار کل این مصاحبه. یادم شما یه بار از من اینو خواستید، گفتم من همش رو ندارم و حدود 6-7 دقیقه روی یوتیوب هست که دوستان میتونن برن گوش بدن و در اون کاملا میگه که هیچ قتل و نمیدونم شکنجه و چیزی در ایران بدون آگاهی علی خامنه ای انجام نشده و با قاطعیت میگه که خامنه ای دستش به خون بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی آلوده هست.
بله، اون روحیه خودکشی نبود. من دارم میگم آقای رضایی شما که اینقدر قدرت داری فشار بیار به دولت امارات، ببین اون فیلمی که ضبط شده چه کسی وارد هتل شده، تو لابی هتل، ببین این در زنجیر پشت در بوده، زنجیری که احمد رضایی که یه عادتی که داشت موقعی که هر جا وارد میشد این زنجیر اونجا رو مینداخت، یعنی اولین کاری که میکرد اون کار میکرد. بله. موقعی که میرن اونجا و جنازه رو پیدا میکنن میبینن این زنجیر سالمه، یعنی این فرد غریبه نبوده که وارد شده، با زور وارد نشده. جنازه رو موقعی که میکشن کولر گازی رو روشن میکنن، جنازه رو میذارن جلوی کولر برای اینکه بو نگیره جنازه و مدت ها اونجا بمونه. یا ملافه تا نخورده، ملافه ای که انگار اتو کردن تا نخورده روی جنازه بوده. من میگم آقای رضایی شما که اومدی دلت نشکنه، قلبت نشکنه که میگم اونجایی که گفتم تو مقصری و تو هم دست داشتی، این منظورم این نبوده که تو رفتی پسرت رو کشتی. من میگم در برابر خون پسرت سکوت کردی، پس هیچ فرقی با قاتل نداری تو.
نداری رول. اولی کسی که مثل آقای محسن رضایی در اون عملیات کربلای 4 اون همه شهروند ایرانی رو به کشتن میده، هزاران نفر کشته شدن در اون عملیات، از دست رضایی فکر نمی‌کنی بر بیاد که مثلا پسرش هم بکشه؟
ببین محسن رضایی دو تا پسر داره، احمد و علی. بلد. این دو تا پسر واقعا پسرای شایسته‌ان. ببین ما داریم همه فساد همه رو داریم میگیم، انصاف و اخلاق و مردونگی و مروت و اینا که دور نرفته که هنوز که. این دو تا پسراش واقعا پسرای سالمی هن. پرونده فساد نداشتنش کجا، لکه تاریک تو زندگیشون نبوده. این بس. پسر دومش علی، میخوام من میرسم به اون سوالت، این پسر دومش علی واقعا یه پسریه که اگر شایسته سالاری بر ایران حاکم بود این الان باید تو مقامات بالا بود، اما به خاطر اینکه پدرش محسن رضایی زدن تو سرش و حالا نتونسته مراتب بالاتری رو بره. فقط پدرش خب دوست نداره اینا تو خارج از کشور باشن، با توجه به تجربه احمد که بوده، نه دختراش نه نمیدونم پسرش، این تک پسری که براش مونده و تو همون مجمع دبیری مجمع یه جا رو گذاشته زیر دست و بال خودش باشه، سرنوشتی که برای احمد پیدا شد برای خودش پیش نیاد. من دارم فکر میکنم میگم محسن رضایی که وقتی احمدش راه میرفت میگفت این پسر رو نگاه بکنین، این پسر شایسته ترین آدمیه که من تا حالا توی زندگیم دیدم، از این یاد بگیرین، به همه پوز پسرش رو میداد، چجوری میتونه پسرش رو کشته باشه؟
بسیار پسر با شخصیتی هم بود، اینم باید اضافه بکنه.
بله. خیلی آدم، ببین آدم های درستی احمد. بله. و علی پسر محسن رضایی واقعا آدم های درستی هم. ما فساد همه رو داریم میگیم، اما خوبیشون هم باید بگیم، اینا واقعا آدم های درستی هم. بله. اینجایی که یه چیزی میخواستم بگم، این یه دعوای قدرت بود زمانی که احمدی نژاد اومد سال 84، یکی از رقیبای احمدی نژاد، نمیدونم سال 88 بود، 88 بود، یکی از رقیبای احمدی نژاد محسن رضایی بود. ببین اونجا قبلش اینا با هم یه دعوای سیاسی داشتن، وزارت اطلاعات حیدر مصلحی کلید قتل احمد رضایی دست حیدر مصلحیه، که البته من اون کلیدو باز میکنیم توی تحقیقاتمون، تمام فکر کنم تو همین هفته یا هفته دیگه تموم بشه، عکس هایی داریم به دست میاریم، مدارکی داریم به دست میاریم. این یک حالگیری بود که احمدی نژاد و حیدر مصلحی با محسن رضایی انجام دادم. حتی این حسن روحانی انقدر آدم کثیفی بود، انقدر آدم کثیفیه که اومد توی شورای عالی امنیت ملی موقعی که احمد رضایی اومد با شما مصاحبه کرد تو صدا آمریکا، اومد اونجا نشست. خب آقای رضایی، پسرت هم که رفت مصاحبه کردش، به نظر میاد که آقازادت باید تنبیه بشه و تو نتونستی که آقازادت رو درست تربیت بکنی. اونجا محسن رضایی حلقه اشکی میزنه توی چشمش و حالا میگذرم میره که ناراحتیش از حسن روحانی و اینا سر همین حرفیه که زده که بعدش احمد رضایی کشته میشه تو دبی.
کو امام حسین، اصلا ما حال نداریم به اهدافش فکر کنیم. شهرداری اسکا صلواتی با چی با بزنه؟ کار فرهنگی با آدم فرهنگی به شما چه؟ همتون یه بودجه فرهنگی تو اداراتون گذاشتید مال خوردن خودتون. هر وزارتخونه میری بودجه فرهنگی داره. به شما چه؟ وزارت بهداشت بودجه فرهنگی، وزارت دفاع بودجه فرهنگی، ورزش بودجه فرهنگی، وزارت ارشاد حالا اون چسن کلا همه بودجهش اینجوری. مثلا اداره دارایی کار فرهنگی میخواد بکنی؟ پدر مردمو در نیا، سلاچالا با مردم حساب نکن. بودجه فرهنگی میگیرن، یه سری هم دور و برشون هستن، اقوامو پر میکنن، بودجه هم خرج میشه. همه چی هم 16 برابر. بزرگترین کار فرهنگی تو فضا مجازی ما انجام دادیم. 1000 تومانی از اینا نگرفتیم، نخواهیم گرفت، نیاز نداریم بهشون. اصلا کار فرهنگی پول نمیخواد، دزدی پول میخواد. که به اسم مؤسسات فرهنگی نمیدونم بند فلان اینقدر میلیارد مؤسسه فلان غلط میکنی، پول بیت المال رو میگیری تو این وضعی که مردم نون ندارن بخورن. برو کارخونه تو را بنداز، برو کارتو درست کن. کو امام حسین، حسین ابن علی اومده میگه حاضرم جونمو بدم. شما فکر کنید من به پول شما چیکار دارم؟
و ما در برنامه آخر هفته جمعه 28 دی 97 ماجرای آتش گرفتن هواپیمای باربری 707 متعلق به نیروی هوایی ارتش ایران را در فرودگاه فتح زیر ذره‌بین می‌گذاریم. آیا این هواپیما فقط حامل گوشت یخی از قرقیزستان برای کمک به مردم بوده است؟ چرا مسئولان به ابهامات این حادثه پاسخ نمی‌دهند؟ تازه ترین تحولات در روابط متشنج ایران و آمریکا را که با برگزاری نشست ضد جمهوری اسلامی در لهستان به ابعاد تازه‌ای رسیده بررسی می‌کنیم. آیا ائتلاف بین المللی علیه موجودیت نظام در حال شکل گیری است؟ شایعات مربوط به کشته شدن محمود رضا خاوری، مدیر عامل اختلاسگر پیشین بانک ملی را بررسی می‌کنیم. چرا بسیاری از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما در این مورد خبر پخش کردند ولی آمد نیوز در این زمینه سکوت کرد؟ نگاهی خواهیم داشت به موج بالاگیرنده حملات نظامی اسرائیل به مواضع سپاه در سوریه و هشدار فرماندهی سپاه به نخست وزیر اسرائیل. دارید با دم شیر بازی می‌کنید. تهدیدی جدی یا طبل توخالی؟ از مأموریت ناموفق ماهواره پیام امیرکبیر خواهیم گفت که آمریکا پرتاب آن را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانسته بود. با ما باشید.
مدتی است که احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
نخستین نقطه‌ای که الحضرت اشکال میشن در کجا خواهد؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد.
روز دوشنبه یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 نیروی هوایی ارتش در حوالی فرودگاه فتح کرج و صفادشت دچار سانحه شد. این هواپیمای باری 707 از بیشکک قرقیزستان به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بود که خلبان به اشتباه آن را به جای فرودگاه پیام در فرودگاه فتح کرج به زمین می‌نشاند. دومین اشتباه خلبان هم این بوده که نتوانسته هواپیما را کنترل کند و از انتهای باند خارج شده و به دیواری فرودگاه برخورد کرده است و پس از آن به شهرک مسکونی برخورد می کند. فارس در 3 خبر پی در پی خود مدعی شد این هواپیمای باری مربوط به خطوط هوایی ایران نبوده است. سه ساعت بعد از انتشار خبرهای اولیه سازمان هوایی قرقیزستان اعلام کرد هواپیمای باربری که دوشنبه در ایران سقوط کرد از این فرودگاه پرواز کرده بود و اضافه کرد این هواپیما متعلق به ما نیست و متعلق به هواپیمای پیام ایران است. به نوشته امیر فرشاد ابراهیمی در سایت ایران بریفینگ به نظر می رسد ایران به قرقیزستان اعلام نکرده بود که هواپیمای بوئینگ یک هواپیمای نظامی است. آخرین عکس این هواپیما که از سوی خبرگزاری فارس و ایرنا منتشر شده است نشان می دهد نام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران IRIAF از روی این هواپیما برداشته شده است، در حالی که پیشتر این نام و پرچم ایران بر روی هواپیما بوده است. در مقاله ایران بریفینگ سخن از 10 ابهام عجیب در سقوط هواپیمای حامل گوشت یخی ارتش رفته است. از جمله چرا باید نیروی هوایی ارتش گوشت یخی وارد کند و چرا باید افسران ارشد و یک سرتیپ نیروی هوایی مسئول حمل و ورود محموله گوشت یخی باشند. رولا، تو چه اطلاعات اختصاصی در مورد سقوط این هواپیما داری؟
خب من فکر میکنم شاید بشه از اون 10 تا سوال شاید بشه 9 تاشو اینجا جواب داد. ببین من اول بگم یه فیلم برای شما فرستادم، این اتفاق چیزی نبوده که امروز بخواد اتفاق بیفته، قبلا هم اتفاق افتاده بوده. یک ماه قبل یه هواپیمای بوئینگ 707 که مال هواپیمای تابان بوده با 100 تا مسافر داشته فکر میکنم، قرار بود این اشتباهی رو که روز دوشنبه انجام شد و باعث سقوط این هواپیما شد، قرار بوده این اشتباه یک ماه پیش هم انجام بشه و 100 نفر دیگه کشته بشن. اما اون موقع خلبان فهمید هواپیما تاچ نشد رو زمین که بخواد بعد بلند بشه، چون موقعی که تاچ میشه 400-500 متر بعد بره و اینا، بعد تازه میفهمن که ای بابا اشتباه نشسته، بعد بلند میشه که دیگه جایی برای بلند شدن نبوده، چون بونگ 707 خصوصا این که اگه بار داشته باشه مسافر داشته باشه هواپیمای خیلی سنگینیه و قابلیت های زیادی داره. این فیلم رو الان میتونیم پخش بکنیم. اما اینکه چرا هواپیما نام و نشان نداشته؟ درسته هواپیما نام و نشانی نداشته، به دلیل اینکه با توجه به اتفاقاتی که افتاده و هواپیماها لو میره فروج نشستنشون تو این کشورهای مختلف خصوصا سوریه، اینا میان از پوشش استفاده میکنن. یعنی همین الان ما یه ایلوشین داریم، ایلوشین سپاهه که روش پرچم روسیه زدن، روش پرچم ارتش سوریه رو زدن و داره با اسم ارتش سوریه داره میاد ایران، تجهیزات برمیداره میبره که حالا بعد از این برنامه بهش اشاره میکنیم، مشخصاتش و سابقهش و تاریخش و اینه که چی بوده. اما درباره این که یه سوالی دیگه کردی توی این صحبتت که چرا ارتش باید بره گوشت بیاره، این حرفت کاملا درسته، اینو باید وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو بعد بیاد بره کارشناس بفرسته و وارد کننده بیاد بره گوشت وارد بکنه. اما اینم یکی از اون فساداییه که وجود داشته، ارتش بیاد برای پوشش هزینه هاش به جای بودجه گرفتن از دولت بیاد بره واردات انجام بده و سودش رو بزنن تو جیبشون و بزنن به کارهای خودشون، مثل زمان احمدی نژاد نفت رو میدادن مثلا نیرو انتظامی بره وارد بکنه، بره بفروشه، که اون افتضاح احمدی مقدم و اینا به وجود اومد و اون اختر پول نفت رو برنگردوندن و به خزانه و اینا اینجوری پیش اومد. الان هم هست، الان مثلا نیرو انتظامی میره نمیدونم یه دفعه گندم وارد میکنه. یعنی از این چیزا هستش، وجود داره. ببین اصل قضیه این بود که این قضیه از یک فسادی به وجود اومد، یعنی این هواپیما که دوشنبه دوچار سانحه شد حاصل یک فسادی بود که در زمان قالیباف اتفاق افتاد. اون فساد چی بود؟ یه آقایی بود به اسم آقای اجازه بدین من اسمش رو، آقای محمد نوروزی، سردار سرتیپ دوم پاسدار بود، محمد نوروزی بود که اون موقع مسئولیت داشت توی نیرو هوایی سپاه. این اومد زمانی که قالیباف شهردار تهران بود، اومد بدون اجازه، یعنی بدون اینکه کار کارشناسی با سازمان هواپیمایی کشوری انجام بدن، یه فرودگاه، یه پد هلیکوپتری که تو فرودگاه فتح بود و براش ازش برای نشستن هلیکوپتر استفاده می‌شد، یه پد مربعی البته با قاعده بزرگتر بود، اومد این رو تبدیل کرد به یه باند فرودگاهی که سر و تش خیلی کوتاه بود و اصلا مخصوص نشستن هواپیما نبود. معمولا فرودگاه فتح و پیام این دوتا کنار همدیگه است، یه فاصله 4-5 مایلی با همدیگه دارن و خلبانایی که میخوان تو فرودگاه پیام بشینن به اشتباه قبلش فرودگاه فتح رو میبینن. هواپیما که میاد از بالا پایین، از ابر میاد پایین و تازه کاهش دیدش کمتر میشه و اینا، چون تجهیزات ناوبری مناسبی نداره فرودگاه پیام و فرودگاه فتح، یعنی اینها اغلب با بیسیم از اونجا هدایت میشن به اتاق کنترل و بعد دید خود خلبانه که فرودگاه رو میبینه و همونجا میشینه. این هواپیما به اشتباه قرار بود تو فرودگاه پیام بشینه، اما به اشتباه تو فرودگاه فتحی نشست که جلوتر، یعنی 5 مایل جلوتر از فرودگاه پیام بود. موقعی که نشست تاچ کرد زمین رو 400 متر 500 متر که رفت جلو، تازه فهمید این تهش اونجایی نیست که، یعنی این فرودگاه پیام نیست که باید بشینه. تا اومد بلند بکنه، تیکاف بکنه مجدد، بار گوش داشت، حالا 10-15 تا 16 تا مسافر هم داشت اینا، تا اومد بلند بکنه دیگه نتونست بلند بکنه هواپیما رو و مستقیم رفت توی اون ویلا و دیوار شکوند و اینا. من عکساشم براتون فرستادم، اونجا قابل مشاهده است. اما این هواپیمای 707، یه سری از افراد توی فیلما در اومد که هواپیما رو دیدن دود میکنه، یعنی موتورش دود کرد و اومد نشست تو فرودگاه. اصلا هواپیمای 707 کلن موتوراش به شکل طراحی شده که دود میکنه. الان مثلا هواپیما روحانی خب نمیتونست توی اروپا تردد بکنه، اصلا به خاطر همین دود تردد هواپیمای 707 ایران توی اروپا و کشورهای دیگه ممنوع شد. هواپیمای آشیانه که موتورش 707 بود، توی برجام اومدن رفتن هواپیما آشیانه رو یه تغییرات ساختاری دادن در موتورش و دیگه دود نمیکنه و به همین دلیل روحانی میتونه با همون 707 بره تو کشورهای دیگه بشینه. این هواپیماها یه اشتباهی کرد، یکی از معاونای سازمان هواپیمای کشوری بود، یه اشتباهی کرد که روز اولی که اومد مصاحبه کرد اعلام کرد این هواپیما مال قرقیزستانه، در صورتی که اصلا مال قرقیزستان نبود. به دلیل اشکالاتی که عرض کردم توی این فضا به وجود اومد که هواپیماها لو نرن، هواپیمای نظامی موقعی که میرن و میان، اینا دیگه توی اون لیست پروازی که میده نهادهای نظامی میدن به سازمان هواپیمای کشوری، فقط مبدأ و مقصد رو ذکر میکنن، نه بار رو ذکر میکنن، نه خدمه پروازی رو ذکر میکنن، نه سازمان هواپیمای کشوری، به دلیل اینکه اطلاعات هواپیمای نظامی بیرون نیاد، دست مثلا ماها خبرنگارا نیفته که این هواپیما کجا رفت، کجا نرفت، بارش چی بود، دیگه فقط مبدأ و مقصد رو میدن. خب اینا فقط گفته بودن یه هواپیمایی از مبدأ قرقیزستان بیشکک بود، پرواز کرده، اومده به سمت ایران. سازمان هواپیمای کشوری حتی مدل هواپیما رو نمیدونست، حتی نمیدونست که این هواپیما چه رنگی هستن، مال کدوم نهاد نظامیه، فقط اینو اعلام کرده بودن.
و 7 ساعت هم طول میکشه رولاتا بیان بگن که این هواپیما مال ارتش بوده و به خودمون تعلق داشته. تا 7 ساعت نمیگفتن، همینطور گزارش زد و نقیز.
امروز 1 فروند هواپیمای باربری 707 حامل گوشت برای کمک در طرح مردم یاری و کمک به اقتصاد کشور عزیزمون ایران از مبدأ بیشکک کشور قرقیزستان اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه فتح البرز کرد که در هنگام فرود از باند خارج شد و پس از برخورد با اون دیوار انتهایی باند دچار آتش سوزی شد. خب لازم میدونم اینجا عرض بکنم که این اقدام در راستای خدمت به هموطنان عزیزمون در عملیات مردم یاری توسط دلاور مردانمون در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود که خلعت پر افتخار شهادت رو در واقع تعدادی از عزیزان پوشیدن و همونطور که اشاره شد یک نفر از این عزیزان مجروح هست. البته
اینجا یه اشکالی بوده به سازمان هواپیمای کشوری که یه چیزی هست بهش میگن نوتان توی سازمان هواپیمای کشوری، که باید اینو قبل از اینکه، یعنی این سانحه‌ای که 1 ماه پیش به وجود اومد و هواپیمای تابان فرودگاه فتح رو تاچ کرد، باید اینجا یه میدادش که به نهادهای نظامی میداد که این فرودگاه فتح فرودگاه استاندارد نیست، تجهیزات ناوبری نداره و نهادهای نظامی بیان اینو اصلاح بکنن، که چون نهادهای نظامی حرف شنوی ندارن اساساً از کسی یا از جایی و اینا اصلا این کارام یعنی سازمان هواپیمای کشوری نکرد، اینم نداشت. البته این سانحه یک بار تو زمان شاه هم سابقه داشته. یک هواپیمای 707 اون موقع میخواست بیاد بشینه تو فرودگاه مهرآباد، به اشتباه نشست تو فرودگاه قلعه مرغی که دیگه چون فرودگاه قلعه مرغی پهنای باندش کم بود و هواپیما وزنش زیاد بود و اینا، اون موقع صندلیا رو اینا رو در آوردن، بار خالی کردن، تخلیه کردن که تونستن هواپیما رو سبک بکنن که هواپیما از فرودگاه قلعه مرغی بپره تو فرودگاه مهرآباد بشینه. بعد این تو قابلیت های اینا رو من از نظر فنی سوال کردم از کسی که توی محل سانحه حضور داشته. هواپیمای 707 میگن اگر دو تا موتور هم ده، یعنی از 4 تا موتور، حتی اگر دو تا موتور هم داشته باشه بازم میتونه بپره، یعنی یعنی جز قابلیت این هواپیماست که با یه دونه موتورش اگر دود میکنه جایی بشینه بازم میتونه بپره. خب الان مثلا رئیس سازمان هواپیمای کشوری یکی به اسم عابدزاده، این یه آدم حالا مثلا بازنشسته است و فساد خیلی زیادی داره و اینا، اما به دلیل اینکه رفیق صمیمی آقای روحانیه و موبایلش رو برمی‌داره مستقیم با موبایل روحانی تماس می‌گیره و اینا، اصلا کلیه قاعده امور اداری و استخدامی کشور رو اینا رو همه رو با این آدمه گذاشتن کنار، گفتن همین عابدزاده بذارین اونجا باشه هواپیمای کشوری رفیق آقای روحانیه. یه دلیل این که ارتش اشتباه گفت این فرودگاه فرود اضطراری بوده، اصلا هیچ فرود اضطراری نبوده، خلبان به دلیل اشتباه سپاه در ساخت اون فرودگاه اومده این فرود رو انجام داده. یادت باشه ما توی یکی این برنامه اومدیم یه سند، چند تا سند منتشر کردیم از اسناد دپوی فکر میکنم چند میلیارد
فرودگاه پیام، در مورد فرودگاه پیام
چند میلیارد دلار بود؟
مثل که گفتی 40 میلیارد دلار.
40 میلیارد. بعد از اینکه اون اسناد منتشر شد فکر میکنم یک ماه بعدش اینا سریع اومدن دستپاچه فرودگاه پیام آذری جهرمی رفت و یکی دیگه رفت و اینا سریع تبدیل کردن از محل دپو و از محل خصوصی اینا در آوردن تبدیل کردن به فرودگاه مسافربری و اینا. اما این فرودگاه واقعا هیچ ساختاری نداره، هیچ تجهیزاتی نداره و دلیلش هم اشتباه سپاه بوده که این هواپیما
حالا من با یکی از منابع آخر هفته در رابطه با آتش گرفتن این هواپیما صحبت کردم، صحبت خیلی جالبی بوده رولا، میگفتش که ایران شاهراه مواد مخدره و از ایران به اروپا مواد میفرستن، از اون طرف وسایل موشک و هواپیما و وسایل نظامی میارن و این بار ظاهراً وسایل سانتریفیوژ هم توی همین هواپیمای 707 بوده در کنار مقداری وسایل نظامی دیگه. میگفتش که هواپیما به این بزرگی فقط چند کیلو گوشت بارش بوده، اینم خیلی عجیبه. ترجیح میدن هواپیما رو به جای مهرآباد در یک فرودگاه امن و متروکه و نزدیک به پادگان به زمین بنشونن و پیام فرودگاه امن‌تری بوده، ولی مدتیه که تابلو شده، وگرنه پیام از هر نظر برای این کارها بهتر بوده. منبع ما اضافه میکرد که ما الان دستگاه‌های نظارتی خیلی دقیقی داریم که نیروهاشون رو تحت نظر میگیرن و با دستگاه‌هایی که از زیمنس آلمان خریدن توی کشف و شنود خیلی کمکشون میکنه. و ضمناً یکی از ارتشی‌ها در کانال صدای ارتش مطلب جالبی در رابطه با این هواپیما نوشته از این قرار، میگوید این دیگه چه وضعشه، به زنده ها هم که رحم نمی کنید، حداقل حق شهدایی را که خودتون فرستادید مأموریت بدین. واقعا متاسفم برای مسئولین بدسلیقه و تنبل ارتش و نهاجا، چرا عکس بعضی از این نفرات رو که دیروز سقوط کردند تنزیل درجه کرده اید، طرف خودش سرتیپ دو بوده، اون وقت عکس سرهنگیش رو از روی پرونده کندن و گذاشتن. مگه هر کی شهید بشه یک درجه تشویقی نمیگیره؟ الان اگه اینا تو سپاه خدمت میکردن درجهشون رو داده بودن تا هم بقیه انگیزه بگیرند و هم برای خانوادهشون مرهم بشه. واقعا متاسفم. امیر موسوی تو دیگه چرا؟
من اینجا یه کامنت بزنم راجع به تجهیزات و اینا تو هواپیما. حتما. کسی که توی هواپیما بوده، یعنی کسی که جز اولین نفرات بوده که میره و توی صحنه حضور داشته، کاملا تو هواپیما رو دیده و عقب هواپیما فقط یه مخازن بارگیری و اینا بوده، جلو هم تا تقریبا 10 ردیف صندلی بوده، اما عقبش به طور عجیبی هیچی نبوده و فقط توی این هواپیما میگه که فقط توی این هواپیما گوشت بوده، هیچ بار دیگه ای نداشته. حالا نمیدونم گزارش منبع شما ممکنه
این دو تئوریه. بعد این منبع میگفتش که ممکنه همه چی سوخته باشه و ولی ممکنم هست که قبل از اینکه همه چی سوخته باشه این وسایل نظامی رو خارج کرده باشن. بعد اضافه میکرد این عکسایی هم که گرفته شده، فیلم هایی هم که برداشتن بعد از این ترخیص اسلحه ها از داخل این هواپیما.
آخه موقعی که هواپیما میفته اینا فیلم وجود داره، یعنی موقعی که هواپیما میفته یه نفر میاد اونجا با دوربین خودش فیلم برداری میکنه، یا حسین رو نمیدونم این چیزا میگه و این هواپیما افتاد و کسی اون موقع توی صحنه حضور نداشته. نمیدونم فیلم ها رو دیدین شما؟
بله مقدارش رو دیدم.
آره کسی تو صحنه حضور نداشته. حالا نمیدونم، حالا
یک مطلب جالب دیگری هم روح آقای نعمت احمدی رو کانالش گذاشته بود به نقل از خانم زهرا بیجاری، میگوید قیمت بوئینگ 707 حدود 4 میلیون دلاره که میشه 40 میلیارد تومان. حالا 30 تن گوشت گوسفند یخی کیلوی 50,000 تومان هم حساب کنیم میشه 3 میلیارد تومان. واقعا انقدر لاکچری شده ایران و ثروتمند که واسه 3 میلیارد گوشت وسیله 40 میلیاردی با 16 نفر خلبان و خدمه و سوخت و هزینه های دیگه میفرسته. انگار با پرشه از تهران بری بندر عباس واسه 3 کیلو سی ترشی. حالا 30 تن گوشت یخی میشه با تنها 3 تریلی ساده در مدت یک هفته با 3 تا راننده ترانزیت از قرقیزستان بیاد ایران. چرا با بوئینگ بیاد؟ اگر حتی هواپیما سالم هم فرود میامد این گوشت کیلوی بالای چند صد هزار تومن واسه ما آب میخوره. حالا واقعا چجوری مردم این خبر رو باور میکنن؟ 700 گوسفند تنها یک گلی کوچیک گوسفند در تمام روستاهای ایران هست، یعنی یک نفر خبرنگار نیست این سوال رو بپرسه. شما بپرسید شاید مسئولین جواب بدن. خوشحال میشیم که مسئولین به این سوالی که همین الان ما از قول خانم بیجاری مطرح کردیم پاسخ بدن.
ببین شیوه واردات دام به کشور دو شیوه است. یه شیوه دام گرم میارن، یه دام منجمد میارن. دام منجمد رو معمولا تو کشتی و این چیزا میارن که مسافت اگه طولانی باشه با کشتی هم میشه، اما دام گرم حتما باید با هواپیما هم بشه. الان مثلا هواپیمایی امارات یک سری هواپیماهای مخصوصی داره برای حمل دام گرم. به طور مشخص موقعی که قالیباف از استرالیا گوشت وارد میکرد، که البته بعد از اطلاع رسانی که ما کردیم کل قرارداد گوشت قالیباف رفت رو هوا و قرارداد ازشون گرفتن، موقعی که گوشت وارد میکرد اینا میومدن هفته ای 2 هواپیما، هفته ای 3 هواپیما گوشت وارد میکردن. به چه عنوان وارد میکردن؟ یا سوار کشتی میکردن از ملبورن، از اسکله هایی که تو ملبورن وجود داشت سوار کشتی میکردن، منجمد گوشت رو توی بسته‌بندی های مختلف اما به صورت منجمد وارد کشور میکردن که خودش از اونجا از استرالیا حالا تا ایران بخواد بیاد چندین روز تو راه بود، یعنی شاید یک ماه حدوداً تو راه بود. اما با هواپیما دامی که از زمانی که کشتار میشد تا زمانی که وارد کشور میشد 24 ساعت تایم داشت، یعنی خود شرکت هواپیمایی امارات میدونست که 24 ساعت بعد این دام رو باید برسونه تو فرودگاه پیام و تخلیه بکنن اونجا که اونجا میرفت کامل. یعنی واردات گوشت شاید یه ذره فرق داشته باشه. حالا من کاری نه، اون موقع هم خب هواپیمایی امارات هم اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم داره 100 تن هر باری که داره گوشت میاره ایران توی یه هواپیما 100 تن گوشت جا میشه، این گوشت رو میاره ایران تخلیه میکنه باز برمیگرده میره باز گوشت میاره، یعنی این مثل خب. جزء کاره چیزه.
ولی یه سوالی که مطرحه رو اولا اینه که چرا یک هواپیمای ارتش باید در یک فرودگاه زیر نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اونجا
عرض کردم اشتباه نشسته، فرودگاه فقط پد هلیکوپتری بوده که در زمان قالیباف شهردار بود با فرمانده نیرو هوایی سپاه اینا اومدن با همدیگه یه ساخت و پاخت کردن، این پد مربع هلیکوپتری رو تبدیلش کردن به یه باند. اما بنده
قرار بوده اول در پیام ظاهرا زمین بشینه به جای پیام در فت به زمین نشسته.
ولی
چرا اصلا نباید بره فرودگاه مهرآباد به زمین بشینه؟ اونجاست که ارتش پایگاه داره و اینا. معمولا هواپیمای ارتش تو فرودگاه مهرآباد
بله
اونجا ابهامات این پرونده است. امیدواریم که توی این هفته آینده دی که مثلا وارد هستن به این مسائل به ما پاسخ بدن. ممنون میشیم.
صاحب دلان خدا را ما انقلاب کردیم یا انقلاب ما را؟ آقای هاشمی رو اخیراً اومده به خواب یک از علما. اصلا گوش بده، این عالم بزرگوار به آقای هاشمی گفته که آقای هاشمی شما که شنو بلد بودی، شما دیگه چرا غرق شدی تو قصه؟ شما که شنود خوب بود. ما بسم الله الرحمن الرحیم به ما گفتن زیرابی برو ما صدات میکنیم. ما هم زیرابی رفتیم این بیمعرفت ما رو صدا میکردن. رسیدیم انتهای استخ، دیدیم دیواره استخ دروا شد. مرحوم هایده گفت اکبر بیا. من گفتم نه. گفت نه اکبر بیا. آقا صلوات خواست.
در این هفته جمهوری اسلامی با یک ناکامی در عرصه فضایی روبرو شد. روز دوشنبه محمد جواد آذری جهرومی که به وزیر عدم ارتباطات معروفه، خبر از ماموریت ناموفق ماهواره پرتاب شده به فضا به نام پیام امیرکبیر داد که ظاهرا توسط نیروهای متخصص داخلی ساخته شده بود. طبق توییت آذری جهرومی، ماهواره بر دو مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و پیام در مدار زمین قرار نگرفت.
ما به عنوان کشوری هستیم که در روزهای پیش رو ان شاء الله دو ماهواره را به فضا پرتاب خواهیم کرد.
امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به مخ جهانیان برساند.
کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه پرتاب ماهواره از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و از ایران خواستند تمامی آزمایش موشک‌های بالستیک خودش رو متوقف بکنه. مقام‌های غربی میگویند تکنولوژی موشکی مورد استفاده در پرتاب ماهواره میتونه در پرتاب سلاح هسته‌ای هم به کار گرفته بشه. با این همه جواد ظریف میگوید که هیچ قانون بین المللی در ممنوعیت این برنامه وجود نداره. رولا دیدم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه حرف آذری جهرومی در مورد ناکام بودن پرتاب ماهواره رو یک دروغ خونده و جمهوری اسلامی رو متهم کرده که از پرتاب ماهواره برای سرپوش گذاشتن روی توسعه موشک‌های بالستیک قاره پیما استفاده کرده. آیا واقعا این ماهواره ها توسط نیروهای متخصص داخلی ساخته شده یا مثل خیلی از موشک‌های بالستیکشون مال کره شمالی، اوکراین یا چین هستش؟
یه جورایی میشه گفت هم آذری جهرومی درست گفته هم نتانیاهو درست گفته. حالا شاید تو توضیحات من به این برسیم. به ما روز 11 آذر ماه 97 دسامبر بود. 2 دسامبر سال گذشته بود که اومدیم یه خبری زدیم به اسم آزمایش قریب الوقوع موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، که اون موقع باز یه سری افراد حمله کردن به ما چون نمیدونن که چه خبره و اینا. ما گفتیم که این موشک توسط ایران، روسیه و چین طراحی شده و در ازای در اختیار، یعنی در ازای در کنترل گرفتن این موشک، $1 میلیارد ایران پول داده به روسیه. خب الان که نمیتونه از طریق بانکی بیاد پول بده به روسیه، چیکار باید بکنه؟ ایران میاد نفتش رو میده به روسنف روسیه و گازپروم روسیه نفت و گاز ایران رو توی این تحریم ها از ایران میگیرن، منتها به چه قیمتی؟ مثلا ایران نفتی که الان تو بازار جهانی به فرض مثلا 60 دلاره، میاد این رو در ازای 25 دلار 30 دلار بشکه‌ای واگذار میکنه به روسنف روسیه، و روسنف روسیه میاد این رو به مشتریای خودش مثلا 60 دلار میفروشه، 50 دلار 30 دلار ایران رو میده، میگه این بابت پول نفت تو 30 دلار هم من اینجا دستمزد. یعنی الان این تحریم ها بیشتر به نفع روسیه شده و ثروت کشور رو روسیه الان داره غارت میکنه. قرار بوده پول این موشک رو که بیش از 1 میلیارد دلار بوده و طراحیش اصلا ایران نمیتونسته طراحی بکنه رو بیان چیکار بکنن؟ بیان از پول این نفتی که ایران داره میده تهاتر بکنن با روسیه. قبل از اون یه خبری زدیم که سازمان انرژی اتمی با کمک سازمان محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، اومده 3 تا کویر ایران رو، کویر مرنجاب بود، کویر مرکزی سمنان بود و یه کویر دیگه، این رو اومده حسارکشی کرده، بسته و دیگه اصلا نمیذاره کسی وارد اون کویر، توریستا و اینا نمیتونن وارد اون کویر بشن و میخواد یه اتفاقی میخواد بیفته که بعدش آزمایش موشک زده. این موشک از همون کویر مرکزی سمنان، همون حوالی شلیک شد. برد این موشک تقریبا 6000 کیلومتر بود و قرار بود یک ماهواره‌ای که طراحی روسیه و چین بود توی فضا قرار بگیره. یعنی این ماهواره بیشتر کاربرد نظامی داره، کاربرد علمی نداره. از این منظر نتانیاهو داره درست میگه.
پس نیروهای متخصص داخلی نبودن؟
اصلا دوربین صدا و سیما رو شما نگاه کن، معمولا میرفت با کارشناسا حرف میزد تو اتاق، نمیدونم چی نشستن اینو دارن موشک رو میزنن، الله اکبر میگن. اون زیر همه پر نیروهای روسی و چینی بود، به طوری که حالا من تو اون یه جلسه ای داشت آقای خامنه‌ای با قاسم سلیمانی و 17 تا از سران کشور، تو اون میگم که اینجا مثلا تو اون جلسه گفتن که فقط هزینه دستمزد این کارشناسای چینی و روسی که اومدن اون پایین واسه 5 میلیون دلار بهشون پول دادن که بیان این موشک رو بپرونن و ببرن فضا. این ماهواره مگه میشه روسیه و چین بیان یک ماهواره‌ای بسازن؟ جمهوری اسلامی 5 میلیون دلار هم برای خدمه و حشم و نمیدونم این چیزای روسی و چینی اون زیر هزینه بکنه، اما نره این ماهواره تو فضا قرار بگیره. با توجه به تجربیات قبلی که این کشورها داشتن برای ماهواره، این ماهواره قرار بیاد تحرکات نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، نمیدونم کشورهای خاورمیانه تو جنگ یمن، اینا رو بیاد تحت کاربرد نظامی قرار، یعنی تحت رصد نظامی قرار بده. کاملا هم حرف نتانیاهو اینجا درسته، اما چی شد که این ماهواره نشست تو فضا؟ چه اتفاقی افتاد؟
این در مدار زمین قرار نگرفت.
قرار نگرفت و تو اقیانوس هند اومد پایین. از اون من دلیلش اون پالسی بود که روس‌ها قبل از قرار گرفتن، یعنی شاید بشه چند ساعت قبل از این که این ماهواره رو روی فضا قرار بدن، دلیلش این بود که آمریکا هشدار داد که اگر این ماهواره روی فضا قرار بگیره در همون ساعت اون ماهواره رو میزنیم، در همون لحظه ماهواره رو میزنیم و همون موقع به ایران حمله نظامی میکنیم. به همین دلیل بود که این ماهواره رو روسیه برای ایران روی فضا قرار نداد.
بله. حالا آقای جهرمی گفته که نیروهای متخصص دارن روی ماهواره دیگری به نام دوستی کار میکنن. فکر میکنی این هم توسط نیروهای متخصص چینی و روسی طراحی داره میشه؟ نه
قطعا، ایران توان تولید ماهواره یا توان این کارا رو نداره. یه دونه میمون سال 91 رو فضا فرستادن زمان احمد نژاد، معلومه میمونه چی شد، زاد و ولد کرد، رفت اونجا تو شهر میمون ها، چه اتفاقی افتاد، چه کار علمی اصلا این میمونه انجام داد که اینا چی کار بکنن، سرنوشتش چی شد. یعنی اینا توانایی و تکنولوژیش رو ندارن و آمریکا هم خط قرمزش رو اعلام کرده، مثل که اعلام کرده که اگر این کار انجام بشه همون لحظه به دقیقه به ایران هم.
خب پس رولا به این ترتیب
خیس کرده بودن.
پس به این ترتیب میلیاردها دلار پول ایران داره خرج میشه بدون اینکه هیچ حاصلی داشته باشه برای جمهوری اسلامی.
بله.
فقط یه نوع فقط ارزندام میخوام بکنن جلوی آمریکا و دیگر کشورهای غرب.
بله، عرض کردم. ببین آقای خامنه‌ای موقعی که رفت تو برجام مذاکره کرد، یک داشته‌ای داشت. جمهوری اسلامی یک داشته‌ای داشت به اسم صنعت هسته‌ای که داشت فردوش داشت کار میکرد، نیروگاه اراکش داشت کار میکرد، نیروگاه بوشهر داشت کار میکرد، سانتریفیوژا داشتن، اینا از این استفاده کردن برای مذاکره با آمریکا. خب وقتی این رو دادن توی برجام و این رو دادن و از بین رفت، دیگه چیزی ندارن برای اینکه بخوان با آمریکا برن بشینن پای میز معامله. آقای خامنه‌ای میگه که ما نمیتونیم دست خالی بریم بشینیم پای میز معامله، چون بریم بشینیم همه چی رو باید بدیم، خودمونم باید بدیم، شرط و شلوارمونم باید بدیم. باید یک چیزی داشته باشیم که به جای صنعت هسته‌ای این رو بیاریم بالا و بتونیم مجددا. چرا دستور میده تو بهشت زهرا تو 14 و 15 خرداد میگه من دستور میدم به سازمان انرژی اتمی که فعالیت هسته‌ای رو راه بندازه و به نمیدونم 130,000 سو 40,000 سو برسونه؟ الان ما تو هفته پیش اعلام کردیم که اینا دارن برنامه‌ریزی میکنن اون بوتون رو بشکنن. خب بوتون رو شکستن و میخوان باز میزان غنی‌سازیشون رو ببرن بالا. این صنعت موشکی رو هم داره همین کارو میکنه، میگه آقا من مثلا موشک بالستیک الان دارم 6000 کیلومتر این میره و میتونم باهاش مثلا تا کشورهای اروپایی رو بزنم، یا مثلا تا یه جاهایی توی منافع آمریکا رو بتونم لطمه وارد بکنم. اینا این آزمایش بالستیک انجام شد، یک فناوری تقریبا جدیدی هم بود که روسیه و چین طراحی کردن گذاشتن در اختیار ایران، که چون خودشون نمیتونستن موشک بالستیک آزمایش بکنن، توی معاهده‌ای هستند که پیمان منع گسترش مثلا این سلاح‌ها رو دارن، دادن به ایران. ایران آزمایش کرد که هم از اونور اوکیشو بگیرن که ببینن نتیجه علمیش چی شده، هم از اینور یک مثلا بگن ایران هم مثلا به جمع باشگاه بالستیک داران جهان و اینا قاره موشکای قاره پیما و اینا پیوسته، که بتونن تو مذاکره با آمریکا بتونن بگن ما اینو داریم، حالا تو هم یه چیزی به ما بده.
ما انگشت شمار بودیم، حدودی 40 نفر بیشتر طلبه افغانی در قم نبودیم قبل از انقلاب، 40 نفر بیشتر نبودیم. این 40 نفرم بسیار به مزیقه زندگی می کردیم. الان به حمدالله در حوزات علمیه قوم و مشهد و جاهای دیگه بیش از 15,000 طلبه افغانی درس می خونه. هیچ کسی هم نمیگه کجا میری. اگر کسی بیاد طرف افغانستان بگه من میرم افغانستان برای تبلیغ، یک پولی هم میده و برو، حضرت آیت الله عظمای خامنه ای برایش پول میده که به زمین نمانی، ایره بگیر تا تو تقویت شوی، علمای افغانی و طلاب به تو مراجعه کنه، شهریه بگی. کی کار میکنه؟
یک بار دیگر خبر کشته شدن محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران که چند سال پیش با اختلاس 3 میلیارد دلاری از ایران گریخت به کانادا رفت، در فضای مجازی دوباره مطرح شده و این بار صدا و سیما هم در مورد اون گزارش کوتاهی پخش کرد. پیش از پخش شایعه اخیر تو خبر از سفر خاوری به استرالیا دادی و گفتی که خاوری در کنار یکی از خیشاوندان قاسم سلیمانی رویت شده. پشت سر این شایعه کی هستش رولا؟
ببین این شایعه رو دادن که در حقیقت اون خبر استرالیا رو چیز بکنن، یعنی قبل شایعه رو دادن. ما یه ذره تحقیق کردیم و اینا دیدیم واقعا خاوری کتک خورده توی کانادا. یعنی فکر کنم 24 ساعت بود یا 48 ساعت بود که رسیده بود به کانادا، از استرالیا برگشت و رسید به کانادا، واقعا زدنش تا سرحد مرگ کتک خورده و توی سرش مثل که ضربات بسیار زیادی وارد شده، میخواستن بکشنش منطقه، ولی یه معجزه شده زنده مونده، بیمارستان بوده و لطمات زیادی هم وارد شده، خودش هم خیلی ترسیده بود که اینا میخوان بکشنش، نمیدونه از طرف کی بوده و اینا. ولی خب قبلش یه ملاقاتایی داشت توی ملبورن با چند تا از اعضای بیت رهبری، چندین ساعت ملاقات محرمانه داشت اونجا و ممکنه که بی ارتباط نبوده باشه با اون جلسه‌ای که داشته توی ملبورن و بعدش برگشته رفته کانادا و تو بعد به ورود اینجوری سرش آوردن و کشتنش اینا. ولی در کل خاوری خسته شده از این شرایطی که داره.
شما رولا ببخشید قبل از که ادامه بدی، گفتی که به قصد کشت کتکش زدن، یک همچین اتفاقی بیفته فکر نمی‌کنی پلیس
کانادا الان داره تعقیب می‌کنه؟
باید، خب وقتی پلیس کانادا داره تعقیب می‌کنه نباید این خبرش رسانه‌ای بشه؟
خب هنوز پلیس کانادا تو مرحله تحقیقات، معمولاً پلیس این کارو نمی‌کنه. الان مثلا توی پرونده خودم که تو ملبورن به وجود اومد، پلیس تأکید کرده به هیچ وجه که اصلا این نباید رسانه‌ای بشه تا ما تحقیقاتمون تموم میشه. ما یادت باشه یه بار فکر کنم تو این برنامه گفتیم که یک پرونده‌ای حالا مشابه اتفاقاتی که داره تروریستی داره اتفاق میفته تو استرالیا به وجود اومد که پلیس به هیچ وجه به شدت تأکید کرده که تا موقعی که تحقیقات تموم بشه نه خودتون مد رسانه‌ای بکنین نه ما رسانه‌ای میکنیم، که حالا این اتفاق مالت ما یه ذره گوش نکردیم، جزئیاتو نگفتیم، ولی خب معمولا قواعد پلیس تو هر کشوری ممکنه متفاوت باشه. تو یه جایی مثلا مثل دانمارک هم شما ببینین حادثه تروریستی که میگیرن یعنی تیم تروریستی میگیرن همون موقع اعلام نمیکنن، میذارن دو هفته سه هفته بعدش اعلام میکنن. تو ایران مثلا همچین چیزی خیلی مرسومه، تیمت مثلا تیم ریگی رو که گرفتن اعلام کردن ریگی کشته شده ما فلان کردیم، اما ریگی هنوز زنده است و داره تمام جد آبادش که باش ارتباط داشته و شیوه های عملیات ها و نفوذی که وزارت اطلاعات باید انجام بده توی قضیه مثلا بلوچ ها و اینا رو همه رو دارن از ریگی هدایت و کنترل بگیرن.
خب بعضی ها میگن که خود خاور این خبرها رو مطرح میکنه که دست از سرش بردارن و بذارن با خیال راحت از اون پولای اختلاس شده لذت ببره. در مورد این تئوری چی فکر میکنه؟
ببینید چیزی که ما میبینیم، یعنی چیزی که به ما میگن رسانه های جمهوری اسلامی با چیزی که وجود داره یه ذره تفاوت داره. نمیدونم چجوری بگم. آقای خاوری خودش احساس میکنه که شاید خودش اینجوری احساس بکنه که داره خدمت میکنه به مردم. شاید مثلا من یه سوالی رو من مطرح میکنم، ببین اینا نمیدونم چجوری بگم، من میگم اگه این مثلا شاید این پولا فردا بخواد برگرده بیاد ایران، شاید بخواد تو آبادانی کشور مورد استفاده قرار بگیره، شاید این پولا داره یه جایی ازش محافظت میشه که دست مشتبه خامنه‌ای و علی خامنه‌ای و به این پولا نرسه و بخواد مثلا اونا نخوان بخورن یا حیف و میل کنن تو اکانت های خارجشون ببینن. من میگم قضایی رو یه جوری دیگه ببینیم. اینجوری من تهمت نمیزنم به افرادی که حالا دارن این کار میکنن. واقعا من میگم اگه خاوری اختلاس کرده بود و پول رو با دزدی از کشور خارج کرده بود، چرا یک نفر شاکی نداره خاوری تو اینترپل؟ چرا یک نفر شکایت نمیکنه؟ مگر قصر همین قضایی سکه سامن که اون فرد کلاهبرداری کرد و از کشور خارج شد رفت ترکیه، مگه برش نگردوندن آوردن ایران ظرف 24 ساعت؟ قضایای مالی توی مراودات امنیتی جهانی، تبادل سرویس ها، اینا اینطوری نیست که یه نفر پول مردم رو برداره و از کشور خارج بشه و راست بگرده.
خب فکر نمی‌کنی
ممکنه رو نگاه بکنیم؟
ممکنه خاوری به یکی از خود آدمای داخل یک رشوه‌ای داده باشه که کاریش نداشته باشن با اینترپل نگنی آقا رو بگیرینش؟
نه اصلا اینطوری نیست. قضایی بحث رشوه و اینا نیست، بحث یه پروژه کلانه، یک بازی خیلی بزرگیه که یواش یواش حالا بریم جلو، شاید حالا بازش کنیم تو هفته های آینده. میگم من اینو بدون اجازه اون تیمی که داره تحلیل میکنه محتوای برنامه ها رو و اینا رو داریم رو اون پروژه کار میکنیم، بدون اجازه این چراها رو مطرح کردم، بدون اجازه اونا، ولی یه ذره بریم جلوتر شاید که مثلا بتونیم گوش تل رسانی بکنیم که شاید واقعا آقای خاوری خیانتکار نباشه به مردم.
بزن اینم محصول جدید سایپا میبینید؟ بعد ما رو از تحریم ها میترسونن، بوق میزنین در ماشین قفل میشه. بزن ببین اینه اتوماته، یه بوق میزنین در ماشین قفل میشه. بزن احسن سایپا مطمئن. خاک بر سر صد پرورده کرده 40 میلیون، خاک بر سر.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پی دیدار با رهبران سعودی در ریاض گفت یکی از اهداف اصلی منطقه دولت ترامپ اطمینان از این بابت است که مردم ایران کنترل پایتخت خود را به دست گیرند. پومپئو در واقع با این سخن تیری از کمان به سوی رژیمی رها کرد که میلیاردها دلار از پولی رو که باید خرج رفاه و آسایش و بهزیستی مردم خودش بکنه برای عملیات نظامی و تروریستی در خارج از کشور هزینه میکنه. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در ریاض گفت هدف اصلی دولت ترامپ قدرت بخشی به مردم ایران برای مهار رژیمی است که در حالی که مردمش با یک اقتصاد در حال سقوط روبرو هستند مبالغ هنگفتی صرف جنگ‌های خارجی و عملیات تروریستی می‌کنه.
ملت ایران بداند که ما خواهان زندگی بهتری برای آنان هستیم. ما خواهان شنیدن صداهای ایرانیان و وجود دموکراسی حقیقی هستیم. دموکراسی حقیقی از حزب الله و شبه نظامیان شیعه در عراق حمایت نمی کند. از تضعیف دولت‌ها و کمک به حوثی‌ها در یمن حمایت نمی کند. ما نمی خواهیم که ملت ایران از ما ترسی داشته باشد. رویارویی با رژیم ایران از اولویت‌های آمریکاست و واشنگتن به همراه متحدانش این ماموریت را به انجام خواهند رساند. ایالات متحده آمریکا اینجاست. ثبات خاورمیانه، شکست دادن داعش و رویارویی با رژیم ایران پرونده‌های مهمی هستند. ایران به عنوان حامی تروریسم بزرگترین خطر را تشکیل می‌دهد. نشست ورشو بسیار گسترده خواهد بود. کشورهایی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین حضور خواهند داشت. پیمانی وسیع برای برقراری ثبات در خاورمیانه ایجاد خواهیم کرد و راه‌های مبارزه با تروریسم و ایران را بررسی خواهیم نمود. پرزیدنت ترامپ رویارویی با رژیم ایران را در اولویت قرار داده است. ما به همراه متحدانمان در خاورمیانه به آن جامعه عمل خواهیم کوشاند. این یک ماموریت جهانی است.
در این میان یکی از اقدامات دولت ترامپ برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی اعلام برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد خاورمیانه در کشور لهستان. این اجلاس جهانی که ایالات متحده میزبانش خواهد بود و شبکه فاکس نیوز اون رو ادامه کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی توصیف کرده قرار است روزهای 13 و 14 فوریه در کشور لهستان برگزار بشه. فاکس نیوز در گزارش خود هدف از برگزاری این اجلاس رو به نقل از وزیر خارجه آمریکا به طور مشخص ارتقاء ثبات و آزادی در خاورمیانه با تأکید بر نفوذ منطقه ایران عنوان کرد. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری این کنفرانس رو که در رسانه ها از اون به عنوان کنفرانس ضد ایران یاد شده اقدامی نادرست و برخلاف موازین حقوق بین الملل و غیر قابل توجیه خوانده و تاکید کرده که قطعا واکنش جمهوری اسلامی ایران به این اقدام به اقدام بسیار جدی و بدون هر گونه مماشات و ملاحظه خواهد بود. رولا ظاهرا یکی از موارد نگرانی نظام مقایسه که بین این کنفرانس و نشست گوادلوپ در سال 1979 میشه، همون کنفرانسی که رهبران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در مورد لزوم خروج شاه از ایران در اون به توافق رسیدن و به قول رئیس جمهور وقت فرانسه آقای ژیسکار دستان ناقوس پایان رژیم شاهنشاهی در گوادلوپ به صدا درآمد. فکر میکنی نشست لهستان هم بتونه گوادلوپی برای رژیم اسلامی باشه؟
میتونه یه گوادلوپ باشه، یعنی هست قطعا، یعنی وحشت جمهوری اسلامی از همینه که میدونه که این نشست نشست پایان عمر جمهوری اسلامیه، اما من اعتقاد دارم که شرایط اون موقع با شرایط الان یه ذره فرق داره. ببین الان مسئولین کشور که میرن حالا به روسیه التماس میکنن، با کارشناسای روس توی صنایع نظامی و اینها تبادل میکنن و اینا میان خب گزارش میدن به ما، میگم مثلا روسا چی گفتن، نظرشون چی بود، میگن روسا چی گفتن، نظرشون چی بود، مسئلهشون چی بود و اینا. اخیرا روسا صحبتهایی که میکنن اینه که این نشست ورشو کلید خیلیه، یعنی اگر اونجا اجماع بکنن و برای مسئله ایران اصلا دیگه به جمهوری اسلامی امیدی نیست و تموم شده است، یعنی خود روسها هم اینو میدونن. من به نظر میذاره شرایط اون موقع شرایط الان با سال 57 شاید یه ذره فرق داشته باشه، به این دلیل که اون موقع یک اپوزیسیون قوی وجود داشت و اینا رو خمینی توافق کرد، رو آقای خمینی توافق کرده بودن که بیان، بالاخره قدرت‌های مختلف توافق کرده بودن روش که بیاد داخل. اما الان این فراگیری رو که باید اجماعی روی یک فردی وجود داشته باشه، حالا یا به دلیل ضعف عمل کرده برخی از اعضای اپوزیسیون یا حالا به دلیل حالا اتفاقات مختلفی که به وجود اومده این رو نتونستن اجماع بکنن. به نظرم یک بارها گفتم، من گفتم جمهوری اسلامی پوسته میندازه، جمهوری اسلامی ممکنه از بین نره، ممکنه که کسانی که میل دارن به این که جمهوری اسلامی از بین بره از بین نره، اما یک پوسته بیاد که با حمایت آمریکا، که همون حلقه نارمک باشه، با حمایت آمریکا و نظارت آمریکا بر ساختار سیاسی کشور، بر دموکراسی، بر حقوق بشر بخواد بیاد و اینا رو توی کشور حاکم بکنه. ما هم که بنده آزادیم، برده دموکراسیم، برده آزادی، مثلا ایش چیزی نداره، ولی این چیزایی که میدونیم توافق کردن و این اتفاقات میفته، اینا همه با نظارت آمریکاست. من به نظرم اون نشست ورشو برای کلید پایان حکومت خامنه‌ای و جمهوری اسلامی به این شکل در ایرانه و نوید میدم به مردم که به امید خدا با توجه به همه این اتفاقایی که داره پیش اومده، تمام این سختی‌هایی که مردم دارن، نوید میدم که انشالله با اون میدان میلیونی که آقای پهلوی وعدش رو داده و ماها همه حمایت میکنیم به خاطر منافع مردم، اگر منافع برای منافع مردم، خود من، رسانه من، همه افرادی که میشناسم و تو تیم آمد نیوز دارن کار میکنن، از اون فراخوان میلیونی هم حمایت میکنن ده. و اون مهر پایان بر جمهوری اسلامی به این شکل و حکومت خامنه‌ای.
خب جالبه که تو این کنفرانس بیش از 70 کشور رو دعوت کردن. گوادلوپ میدونیم فقط 4 کشور بود، 4 تا کشور مقتدر دنیا، اینها الان 70 کشور رو دعوت کردن. خیلیاشون هم با برجام موافق هستن، خود همین لهستان که میزبان کنفرانس طرفدار برجامه، اما وزیر خارجهش گفته که برجام لزوما جمهوری اسلامی رو از اقدامات بی ثبات کنندش در خاورمیانه باز نمیداره و بنابراین امیدوارن که این کنفرانس بتونه مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا رو در مورد ایران به هم نزدیک بکنه. رولا ظاهرا جمهوری اسلامی خیلی ترسیده از این بابت، دیدم هفته فیلم لهستان رو لغو کردن و آقای عراقچی هم با کنایه گفته که مقبره های بیش از 1800 لهستانی که در دوران جنگ جهانی دوم در ایران دفن شدن ممکنه تخریب بشن. البته به این شکل نگفته، گفته ما اینا رو گذاشتیم سالهای سال اینجا باشن و طبق قانون در ایران بعد از هر 30 سال میتونن قبر رو خراب بکنن، یعنی خلاصه یعنی این آپشن رو برای خودشون محفوظ نگه داشتن که مثلا اگر این کنفرانس با موفقیت برگزار بشه بیان و قبرهای این لهستانی هایی رو که در ایران دفن شدن تخریب بکنن.
تنها گزینه‌ای که جمهوری اسلامی الان داره توی موضوع همون تخریب قبره، هیچ گزینه دیگه ای نداره. اون هم بعدش همینه که قبر خودش کنده میشه و دیگه پایان این نظام ظلم و دیکتاتوری و اینها اتفاق میفته و به نظرم دیگه قضیه جمهوری اسلامی رو اگر تا نشسته که 24 بهمنه، ببین من بهتون گفتم توی برنامه قبلی گفتم تمام معضل جمهوری اسلامی اینه که 40 ساله بشه، یعنی 12 تا 22 بهمن سالم رد بکنه که بخواد بزنه توی دهن مثلا رودی جولیانی و اینا که ما نمیذاریم جمهوری اسلامی تا 40 سالگی برسه. این رو خامنه ای کلکل انداخته، این 40 سالگی رد بشه، 24 بهمن نشست ورشو هست و دیگه تو اون نشست دیگه اون هماهنگیایی که داخل و خارج شده دیگه همه چیز تموم.
چهارم دی ماه 1397 روبروی سازمان صنعت معدن تجارت تجمع پیشخرید کننده خودرو از شرکت سایپا و ایران خودرو.
روز 13 ژانویه نخست وزیر اسرائیل توییت کرد که در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی اسرائیل مخازن سلاح رژیم جمهوری اسلامی را در فرودگاه بین المللی دمشق مورد هدف قرار داد. تعداد حملات اخیر نشان از عزم راسخ ما برای اقدام علیه جمهوری اسلامی در سوریه است. گفته میشه حملات اخیر 212مین حمله اسرائیل به مواضع سپاه در سوریه بوده. هدف اسرائیل از این حملات مجبور کردن ایران به ترک هر چه زودتر سوریه است. 3 روز بعد این توییت سردار جعفری فرمانده کل سپاه واکنش نشون داد و تهدیدات نتانیاهو رو مضحک و خنده‌دار خواند و گفت ایران تهدید اسرائیل را هیچ به حساب نمی آورد. جعفری افسود فقط بدانید که دارید با دم شیر بازی می کنید. بترسید از روزی که موشک‌های نقطه زن ایران قرش کنان بر سرتان فرود آید. جعفری تأکید کرده که تهران همه مستشاران نظامی و تجهیزات و تسلیحات خودش رو در سوریه حفظ خواهد کرد. توییت نخست وزیر اسرائیل با واکنش مثبت کاربران ایرانی روبرو شده. به طور نمونه یکی از کاربران به نام علیرضا نوشته انصافاً زدن سپاه تو سوریه دیگه جذابیت نداره. اگر پلی‌استیشن هم بود باید می‌رفتین مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد زدن سر مار. رولا سپاه چند ساله که وعده ویرانگر و انتقام سخت داده واسه کشته شدن سرداران خودش در سوریه. چند بارم گفتن که دوران بزن و در رو تموم شده، ولی باز میبینیم اسرائیل میاد میزنه و در میره. فکر میکنی تهدید جدید جعفری هم تبل تو خالی باشه مثل گذشته؟
بله بله، اینم تب یعنی کاری دیگه. شما ببینید وقتی داری دیگه یه نفر رو زدی لطوپار کردی، توی دعوای شخصی حتی زدی کشتیش، دیگه اون طرف فوش هم بهت نده دیگه. خب وای میسه یه دوتا فوش خارمادرم میده، میگه آقا مثلا نمیدونم دوتا دشنامم میده، بعدش هم دیگه خب نمیتونی بگی من فوشم نخورم که خب زدی داغونش کرد. و یعنی اتفاقی که افتاده سر اون هواپیماها رو من میگم، اینا اومدن یه پوشش زدن با پوشش فارس ایر قشم، یه هواپیمای ایلوشین رو اومدن بازسازی کردن با چی اسمش، با پوشش هواپیما ارتش سوریه که داره الان میاد ایران میره. این به دلیل اون فشارهای اسرائیل بوده که آوردن. البته ما حالا عکس این هواپیما و گزارشش و اینها رو منتشر میکنیم تو آمد نیوز، یه گزارش مفصلی داره با اسم با عکس مثلا حمید رضا پهلوانی که رفیق صمیمی قاسم سلیمانیه، اون غلام رضا قاسمی که قبلا اسمشون رو منتشر کردیم رفت تو لیست تحریم ها آمریکایی‌ها، نمیدونم مثل آمد نیوز رصد میکنن، رفت تو لیست تحریم ها و عرب نژاد و نمیدونم عکسای مثلا با خلبان، این مثلا این عکسی که قاسم سلیمانی کنار خلبان نشسته توی کابین هواپیماست و دارن بار میبرن به سوریه. اینها رو حالا منتشر میکنیم با امید خدا که این حالا این پروژهشون هم بسوزه و اینجا باز هم به نفع مردم و منافع ملی هستش، به خاطر اینکه اینا پول مردم بدبخت و مستمند رو دارن میبرن تو سوریه و عراق و یمن و اینها هزینه میکنن و این پول باید خرج آبادانی کشور بشه. اینها تمام کارهایی که ما میکنیم بر اساس یعنی یک متری داره، اون مترمون منافع ملی.
خب فکر میکنیم هدفشون چیه؟ واقعا بیان بشینن اونجا هر روز اسرائیل اینا رو بزنه و هیچ کاری هم به جز همین رجزخانی نکنن؟ آخرش
عرض کردم اینا یه اهرم فشاره، اهرم‌های فشار خامنه‌ای برای مذاکره است. یمن اهرم فشار خامنه‌ای برای مذاکره است. سوریه همینطور، عراق همینطور. اگر جمهوری اسلامی اینها رو نداشته باشه که بخواد بره پای معامله با آمریکا بشینه یا پای مذاکره با آمریکا بشینه، واقعا چی داره؟ شما به من بگو اگر که این شرارتهاش نباشه، یعنی با شرارت این حکایت اون بچه پررو است که هر چیه چک میزنی تو صورتش هی باز برمیگرده بهت فوش میده، اگر واقعا این شرارت ها رو نداشته باشه چه چیزی داره که بخواد بره بشینه با آمریکا مذاکره بکنه؟ جمهوری اسلامی باید توی خامنه‌ای باید توی سوریه شرارت بکنه کنار مرزهای اسرائیل، باید اونجا بتونه سلاح برسونه به حزب الله، باید از حزب الله به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه، چون چیزی دیگه ای نداره.
نداره
تکنولوژی داره، مثل
ژتون مثل ژتونی برای قمار احتیاج داره از اینها استفاده کنه در قمار با آقای ترامپ.
خوب گوش کن بعد جواب بده مبصد 4 ساله یک کلاس من، به من بگو بدونم هر آدمی چند دونه انگوش توی دستاش داره.
آقا اجازه هلم نکن، دست و پاهامو گم نکن.
جواب بده
آقا اجازه، الان میگم دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه جواب میدم، زودتون سریع جواب میدم. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگوش داره، هر آدمی تو دستاش 11 تا انگوش داره.
آخه چطور همچی چیزی ممکنه مبصر 4 ساله یک کلاس؟
آقا اجازه جواب میدم، زودتن سریع جواب میدم. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، 10 و 9 و 8 و 7 و 6، با 5 تا میشه 11 تا.
10 و 9 و 8 و 7 و 6، با 5 تا میشه 11 تا. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، با 5 تا میشه 11 تا. چطور ممکنه بچه ها؟
در اینجا جا دارد که یادی از مسعود صدر، گوینده و شاعر توانای مقیم کالیفرنیا داشته باشیم که در روز سه‌شنبه 25 دی ماه بر اثر سکته مغزی دیده از جهان فرو بست.
وسوسه گری که بوی گندم، بوی باران می‌دهی، بوی عطر تازه نان می‌دهی، بوی پرچین‌های پرچین تمش، بوی باغ سبز ریحان می‌دهی، بوی داس و بادهای زرد جو، بوی خرمنکوب دهقان میدهی، بوی طاهر آن دو بیتی ساز دل، بوی طاهرهای اوریان میدهی، بوی شعر و بوی شور و بوی عشق، بوی از حافظ تواران میدهی، بوی شیخ عاشق از ددملوت، بوی خوبی بوی انسان میدهی، بوی حافظ گوهر نایاب عشق، بوی از حافظ تباران میدهی، در خزان بیشه باورکشان بوی باران بهاران میدهی. دوست میدارم تو را ای عطر پاک، زان که بوی خوب انسان میدهی، بوی عطر دلکش شاه چراغ رفته تا دروازه قرآن میدهی.
مسعود صدر عاشق ایران بود و در اشعارش از عظمت ایران پیش از انقلاب یاد میکرد و در برنامه‌های تلویزیونیش با تمام وجود مردم رو به اتحاد و همبستگی برای سقوط جمهوری اسلامی دعوت میکرد.
راجب آقای صد من متاسف شدم، یا که آدم توانا بودن، مجری قدر تلویزیونی بودن، شاعر بودن، نویسنده بودن، متاسف شدم واقعا و به خانوادهشون تسلیت میگم. آدم میهن پرست بودم، امیدوارم این افرادی که آرزوشون دیدن ایران پس از آزادیه، پس از این رژیم ظلم و ستمه، با امید خدا خدا یک عنایتی بکنه اینا زنده بمونن و بتونن آزادی ایران رو ببینن.
بله، سعید شمیرانی از دوستان نزدیک مسعود صدر در سوگ رفیق از دست رفته برامون پیامی صوتی فرستاده است.
با درود خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. چند روزی است که با خبر گشتم یکی از بهترین دوستانم آقای مسعود صدر درگذشت. در نخست خدمت خانواده محترم، دوستان و آشنایان و همچنین جامعه ایرانی تسلیت عرض می‌کنم. حدود 2 هفته قبل از این جریان با ایشون صحبت کردم و از بیماری خودشون بر من توضیح دادن که با داشتن مرض قند و زدن انسولین دچار بسیاری از گرفتاری ها گشتن و کماکان به بیمارستان میرن و تحت درمان هستن. ولی حقیقتا فکر نمی کردم که وضعیت به اینجا بکشه و در نهایت خبر درگذشت ایشون رو در کوتاه زمانی بشنوم. خیلی سخت هستش وقتی آدم میخواد در رابطه با دوستش و یا رفیقش در رابطه با خاطراتی که با هم داشتن صحبت بکنه، اما به گوشه ای از خدمات ایشون به جامعه ایرانی فقط اشاره میکنم تا صحبت‌های مفصل بماند برای آینده. یکی از بزرگترین دستاوردهای ایشون آلبومی بود با نام اشک تاریخ که سالهای طولانی به روی اون زحمت کشید و من در استودیوهای متفاوت با ایشون بودم، چه برای ادیت کردن، چه برای طرح روی جلد و حتی کپی کردن و حتی قبل از اینکه به اونجا برسه در رابطه با اشعاری که ایشون روی کاغذ می نوشت و در رابطه اون با من صحبت می کرد. این آلبوم و این مجموعه سالهای طولانی به طول انجامید. اصولا جوامع مختلف و به خصوص جهان اول یکی از بزرگترین دستاوردهاشون انتقال خاطرات فردی است و انتقال تاریخ، و چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب است. همونطور که اگر بخوایم در نظر بگیریم در علوم پزشکی میلیون ها دکتر به جهان آمدند و رفتند و دستاوردهای خودشون رو در زمان حیات خودشون برای مردم دوران خودشون و همچنین برای آیندگان بر جای گذاشتن که در نهایت تا به امروز به اینجا رسیدیم. در بعد مسائل سیاسی و تاریخی هم خاطرات فردی و خاطرات شفاهی چنین اهمیتی رو در زندگی ما داشته و داره. مسعود سعد در بخشی از زندگی خودش به روی تاریخ شفاهی و مکتوب کار کرد و همچنین در رابطه با توطئه جهانی 1979 مطالعات فراوان انجام داد و تمام مطالعات خودش رو به صورت شعر در این آلبوم ها قرار داد که دستاورد بزرگی است، نه فقط برای جامعه امروز ایران بلکه برای سده ها بر جای خواهد ماند و به خصوص در آینده به روی این چنین کارها مطالعات فراوانی انجام خواهد شد که آیندگان بدونند، مطالعه بکنند و با دستی بازتر بررسی بکنند که بر ایران ما به خصوص بعد از سال 79 چه گذشت، چگونه شد که ما به اینجا رسیدیم، چه اتفاقاتی افتاد، چه کسانی دست به دست هم دادن، چه شرایطی به وجود آمد تا جامعه رو به چنین روزی کشوند و نشوند. مسعود سعد رفت و به جاودانگی پیوست، اما دستاوردهایی از خودش بر جای گذاشت که برای جامعه ایرانی همیشه بر جای خواهد ماند و مورد علاقه و تحقیق به خصوص تاریخ نگاران در آینده قرار خواهد گرفت. به اون شعر فروغ میرسیم که پرنده مردنیست، پرواز را در خاطر بسپار. جنبش ادامه دارد تا یک جوان باقی است.
رولا، در پایان برنامه صحبتی هست بکنی؟
آره، برنامه امروز فکر کنم میزنه پروپیمون بود. دو تا موضوع بود که یه دونه دیشب رسید که بد نیست بگم، چون هنوز گزارشش تو سازمان اطلاعات سپاه تهیه نشده، دیشب تازه گزارشش رسیده که برن تهیه بکنن. اینو بگیم که یه ذره اشراف اطلاعاتیمون رو به رخ برادران سپاه بکشیم، یعنی برادران قاچاقچی و جاسوس و اینا. یه دونه یه جلسه بود، یه جلسه بود اول این هفته، فکر میکنم روز شنبه بود یا یک شنبه، که آقای خامنه ای داشت با 16-17 تا از سران نظام که روحانی توش بود، قاسم سلیمانی توش بود، حالا یه سری ها بودن، حالا اسم نمیبرم. اینجا سر بحثی بود که چون خامنه ای نمیدونست بدبخت که حالا قراره آمریکا تهدید بکنه و اینا، که یه سری فرمانده ها و اینا اونجا خودشونو خیس کرده بودن و خامنه ای توضیح خواسته بود که چرا این ارسال ماهواره روی فضا لغو شده، با این همه هزینه ای که انجام شده چرا ماهواره رو نبردیم روی فضا، که اونجا حالا یه جیغ و دادی هم میکنه و بعد حالا مشتبه خامنه ای اونجا توجیهش میکنه، که شمخانی، مشتبه خامنه ای، وحید اینا باش توجیهش میکنن که ما واقعا نمیشد، یعنی ما الان توانایی جنگ با آمریکا رو نداریم. قاسم سلیمانی به صراحت توی این جلسه میگه که ما توان جنگ با آمریکا رو الان نداریم، وضعیت اقتصادی، وضعیت آشفته است و وضعیت سیاسی کشورم، مردم به نظام اعتماد ندارن، واقعا توانایی جنگ با آمریکا رو نداریم و نمیتونستیم ماهواره رو بذاریم روی فضا و بعدش فردا چند دقیقه بعد آمریکا چند ساعت بعد بخواد به ما اعلام حمله نظامی کنه، با چی میخوایم بریم بجنگیم؟ تکنولوژی نداریم، این جنگ جنگ تکنولوژیه دیگه که ما تکنولوژی نداریم. اونجا اعلام میشه که 5 میلیون دلار به کارشناسای روسی و چینی دادن برای اینکه اون موشک رو ببرن روی فضا. و یه گزارشی توی این جلسه از بانک مرکزی اعلام میشه که آقای همتی با واسطه یعنی داده بوده به روحانی، روحانی میاد توی این جلسه و میگه که بانک ها رو دیگه بیشتر از این نمیتونیم نگه داریم. بانک مرکزی اعلام کرده هر لحظه ممکنه اعلام ورشکستگی بانک ها رو اعلام بکنیم و دیگه توانی نداریم، صندوق ذخیره صفره، هیچ ارزی وارد کشور نمیشه و دیگه توان نداریم. اونجا روحانی میاد یه 3-4 دقیقه صحبت میکنه اول جلسه و میگه که کاشکی به من میگفتین که من قبل از سخنرانی، من قبلش اعلام کرده بودم که میخوام ماهواره ببریم به فضا و توی سخنرانی گرگان اعلام کرده بودم و اینا، کاشکی به ما قبلش اعلام میکردین که قرار نیست این ماهواره بره رو فضا بشینه. ما اینقدر بزرگ نمایی نمیکردیم برای جامعه که بخواد این اتفاق بیفته. که شمخانی بهش میگه خب ما که نمیدونستیم لحظه آخر آمریکا تهدید میکنه ما رو که میگه اگه این کارو بکنیم میزنیمتون. اونجا روحانی ببین فضای عمومی جلسه یک فضایی بوده که فضای جنگ و مجادله و اینها بوده، یعنی کشور هم دیگه از دست قبلن ها مثلا جلو خامنه ای من یادمه یه احترامی میذاشتن مسئولین، یک قداستی رو رعایت میکردن، یک حرمتی رو نگه میداشتن. الان جلو خامنه ای همه با هم میجنگن. مثلا اینجا تو این جلسه روحانی به شمخانی تیکه انداخته بود که ما باید بیاییم مثلا ببینیم خاک خوزستان داره کجا میره و به کجا داره، من باید برم با سران عرب صحبت بکنم با چند تا کشور عربی ببینم خاک خوزستان داره میاد اونجا. خب این تیکه میندازه به شمخانی به خاطر اینکه شمخانی صادرات خاک خوزستان رو آقای شمخانی داره به کشورهای عربی انجام میده. انشالله پرونده آقای شمخانی رو هم باز میکنیم و داره چند صد میلیون دلاری داره توی حسابش توی بانکهای خارج از کشور، توی حساب خودش، برادرزاده هاش، اینا داره پول میره برای صادرات خاکی که این چند صد هزار جوان ایرانی تو جنگ شهید شدن که یک وجب از خاک این کشور نره، اما سرداران جنگ دارن خاک این کشور رو دارن میفروشن به کشورهای عربی. توی این جلسه ذکر شد که آقای کروبی، چون میدونید تو بحث هست الان آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی یک روز در هفته اجازه دارن که به دیدار هر کسی میخوام برن. فرزند آقای کروبی، حسین کروبی، اعلام کرد که پدرم توی 2-3 ملاقات اول به دیدار خانواده شهدا رفته. اینجا آقای کروبی درخواست ملاقات داده بوده با آقای خاتمی که شمخانی رو اعلام میکنه، میگه آقای کروبی درخواست ملاقات داده با آقای خاتمی تو اون یه روزش، که آقای خامنه‌ای میگه به هیچ وجه فتنه‌گران نباید با هم دیگه ملاقات داشته باشن، اینها به هیچ وجه نباید به هم نزدیک بشن، همون ملاقاتای مثلا با خانواده و اینا که میخوان انجام بدن رو داشته باشن. این یه بحثی.
یک مورد دیگه هم که شنیدم این که میگن محاکم به بهائی‌ها سخت نمیگیرن و میگن نشون دهنده اینه که رژیم ترسیده و میخواد یه جوری مثلا با مردم تا بکنه، با مردم راه بیاد، یه جوری سهلگیری بکنه در رابطش با مردم. اینو تا چه حد تو درست میدونی؟
درست میدونم. اینو چراغ سبز حلقه نارمکه که به مردم دیگه، مردم ما پالسشو بگیرن دیگه. وقتی فیلم جکی جان میاد توی تلویزیون کیش پخش میشه، شاید یک نویدی از آینده است. اینا ببین اینا ارتفاع پالساییه که دارن میفرستن برای مردم، یعنی من اینجوری ارزیابی میکنم. ببین توی این جلسه من یه چیز رو فراموش کردم بگم، توی این جلسه آقای خامنه‌ای برای اولین بار، قبلا با قاسم سلیمانی جلسه میذاشت خصوصی میرفت مثلا میبرد تو این جلسه اصلا قاسم سلیمانی رو نبرد بعدش تو بحث خصوصی، فقط به وحید گفت وایسا با یعنی یکی دو نفر دیگه و شما وایسین من با شما کار دارم بقیه برن. تو اون جلسه بعد از این قضیه حلقه نارمکی که ما گفتیم، گفتم که 24 عبارت بچه های چیز دیگه 24 یه نفر از بیتو گذاشتن کنار قاسم سلیمانی که تکون هر کاری که کرد گزارش بده. قبلش اینجوری نبود، اعتماد بیت به قاسم سلیمانی خیلی زیاد بود. الان توی این جلسه های خامنه‌ای واسه اولین بار به قاسم سلیمانی میگه شما دیگه جای هیچ گونه اشتباهی نداری، من هیچ اشتباهی رو ازت نمیپذیرم. و اینجوری که میگن خودشون تحلیلش اینه، اینجوری که میگن که جای هیچ اشتباهی نداری، یعنی بالاخره یه قتل و کشت و کشتاری نزدیک آقای خامنه‌ای میخواد چند تا قتل انجام بده. راجع به گزارشی که دیشب رسیده، ببین یه پرونده جاسوسی دیگه رسیده، این از داخل کشور دست من رسیده، از معاونت اطلاعات نیروی هوایی سپاه که یه نفر بوده با درجه سرهنگی اما جایگاه سرداری داره، سرتیپ دومی، با همکاری جانشین لوجستیک نیرو هوایی سپاه یک سری اسنادی خارج شده با امضای سردار ماشاءالله پورشه که عکسش هست، توی عکسش رو من براتون فرستادم، من هر کی سرچ بکنه توی گوگل یک خبر از ماشاءالله پورشه هست، خبرگزاری فارس زده که میتونین از اون عکس استفاده بکنید. پورشه کاردار نظامی ایران بوده توی یکی از کشورها، تو عملیات رمضان و اینها شرکت داشته، اما بیشترین چیزش تو عملیات مرساد بوده، مرسادی که مجاهدین خلق حمله میکنن به ایران آخر جنگ. یک سری اسناد با امضای ماشاءالله پورشه و یک هماهنگی سیستماتیک در سپاه، یعنی از معاونت اطلاعات نیرو هوایی سپاه با همکاری جانشین لوجستیک نیرو هوایی سپاه و اسنادی که پورشه با امضای اون بوده میاد میرسه دست سازمان مجاهدین خلق. این کسی که اسناد رو خارج کرده با درجه سرهنگی بوده، بازنشست بوده و اینا، برادرش تو سازمان مجاهدین خلق بوده گویا، اینطوری به من گفتن، و میاد تو دانمارک قرار میذاره اسناد رو، حالا با تمهیداتی که انجام دادن میاره تحویل سازمان مجاهدین خلق میده اونجا. با طبق این اسناد چیا بوده؟ طبقه بندیش کاملا سری بوده، حاوی یک سری کالک های علامت گذاری شده موشکی بوده تو سمت خرم‌آباد و کرمانشاه، ادوات و آمار پرنده های نظامی نیرو هوایی سپاه بوده، اسناد طبقه بندی شده مربوط به حمله موشکی زمان سردار کاظمی به مقر اشرف تو عراق بوده و اسامی افرادی که درگیر این عملیات بودن از صفر تا صدش، اطلاعات دقیق تعدادی از شرکت های پوششی سپاه و وزارت دفاع و اینا بوده که برای خرید قطعات هواپیما، هلیکوپتر و قطعات موشکی مورد استفاده قرار میگیره که اینا رو میخوان مثل که بدن به آمریکایی، آمریکایی‌ها تحریم کنن. لیست کارکنان دخیل در تجهیز نیرو هوایی سپاه بوده تا 2 سال پیش، یعنی تا زمانی که الان حاجی زاده هست، تا 2 سال قبل صورت جلسه ها و اینا بوده که البته میگن سازمان میت ترکیه گزارش داده به سازمان اطلاعات سپاه و گفته این آدمه قراراشو تو ترکیه میذاشته، با چندین نفر تو ترکیه ملاقات کرده که اینجا میت ترکیه همکاری کرده با سازمان اطلاعات سپاه و داده. کلن الان ترکیه در حال همکاری با جمهوری اسلامیه. من یادمه یه سفری هم میخواستم برم، 6-7 ماه پیش میخواستم برم ترکیه، یکی از منابع موزنی زد به هیچ وجه اصلا وارد ترکیه نشو. گفتم چرا؟ گفت حالا بهت میگم وارد نشو. گذشت و ما بیلیتو گرفتیم و همه کاری کردیم. من میخواستم ببینم گزارش این منبع هم چقدر صحیحه. همه کاری رو کردم، ترکیش اعلان گرفتم، پرواز گرفتم اونجا، به یه نفر، یکی دو نفر مینگذاری کردم، اعلام کردم که دارم میام، تو لحظه آخر پرواز رو کنسل کردم. دیدم یه دو ماه بعد منبع موزنی زد، یه ماه بعد گفت قرار بود بری مسافرت، گفتم آره. گفت قرار بود بری ترکیه، گفتم آره. گفت اونجا منتظرت بوده تیم، که به محض اینکه رسیدی ترکیه با دولت ترکیه هماهنگی کرده بودن، مثل یه قضیه مثل خاشقچی منتها، ولی ترکیه بگه من ندیدم، من نمیدونم کجا غیب شده، که از اونجا بکشونن بیارن تیم. اینم قابل توجه اونایی که میگن ما برای میت ترکیه کار میکنیم.
بله ممنونم از رولا خانم. آقایان این هم پایان دفتری دیگر از این، دوباره میگم ممنونم از روح‌الله.
روز برای تنظیم بازار از کشور قرقیزستان گوشت وارد کنیم. رفتیم مقصد، بارگیری شد، ما هم تو استراحت کردیم. صبح سودش ساعت 5 بود، 5 و نیم تیک آف کردیم به سمت ایران. فرودگاه دیدیم، تقریبا روش نرمالی که داشتیم برای دستور عمل نشستن، نشست فرودگاه. ولی یه لحظه دیدیم آخر باند است.
سرعت زیاد
بود، تایپ باند است. دیگه هیچ نفهمیدم تا دیدم دود همه جا گرفته. یکی هم با لباس سفید زیرم افتاده بود، یکی هم با لباس مشکی کچامش که روم افتاده بود، بین این دوتا گیر افتاده بودن. به زور اینا رو کنار زدم، دیدم از پشت آتیش به هم میرسه. دیدم باز رای فرندم، آهن لای لباسم گیر کرده بودش. همون لحظه از شکاف هم دیدم یه جوانی اونجا ایستاده، داد زدم کمک. حالا نمیدونم صدام در میومد یا نه، اون حالا چیزی صدام شنید، بازم میگم که امداد الهی بوده.
خانم آقایان این هم پایان دفتری دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش‌ها، ویدیو کلیپ یا فایل‌های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی‌های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان و صفحات اینستا و توییتر بیژن فرهودی و توییتر روح‌الله زم ارسال کنید. دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من ویژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندی. خدا نگهدار.